انقلاب اسلامی دین و پژوهش ها در علوم انسانی شروع می کنم و برای اینکه وقت رعایت بشه و ارائه خودم رو با روخونی از مقاله ای رو که تهیه کردم رو انجام میدم. بحثی رو که در رابطه با مسئله دین و علوم اجتماعی و بالاخص علوم سیاسی هست، امروز تحت عنوان دروسی مانند Politology of Religion, Political Science of Religion, Religion and Politics به عنوان سرفصل های کنگره ها، سخنرانی ها و درس های دانشگاه های مختلفی هستش که در غرب تدریس میشه. در اینجا یک شایان ذکر هستش که اشاره بشه که کلن کتاب های زیادی در رابطه با مسئله دین و بازگشت دین الان در حال چاپ شدن هست که بنا به استناد رئیس انجمن جامعه شناسی امریکا در سال 2001 در سخنرانی افتتاحیه خودش که در اجلاس سالانه جامعه شناسی هست، به یک تحول عظیمی که در جامعه شناسی رخ داده بعد از 1980 اشاره میکنه که کلن اون تصوری که ما در رابطه با مسئله دین از طرف جامعه شناسان متخصص در حوزه دین مطرح میشد، مانند ماکس وبر، دورکیم، مارکس و پیروان اونها، این که دین بالاخره از صحنه اجتماعی خارج میشه اتفاق نیفتاد. و اگرچه این دانشمندان هر یکی بعد از دیگری تاریخی را برای اضمحلال و برکناری دین طرح میکردند، دیدن که بعد از 1980 توجه به دین بیشتر شده و بالاخره در سال 2000 به بعد میبینیم که افزایش شدیدی در مطالعات و توجه مسائل دینی مطرح میشه. و بر این اساس من مقاله خودم رو شروع میکنم. مذهب تا قرن 18 و شکلگیری دولت‌های ملی سکولار بالغ بر چندین قرن نقش مهمی در نظام سیاسی اروپا ایفا می‌کرد. اما علی‌رغم اینکه عقد قرارداد آسبورگ درگیری مذهبی بین کاتولیک‌ها و لوتریان‌ها را در آلمان پایان داد، اختلاف و درگیری بین دو مذهب کاتولیک و پروتستان در اروپای مرکزی تشدید و منجر به جنگ مذهبی 30 ساله از سال 1618 تا 1648 در خاک اروپای مقدس روم گردید، امپراتوری مقدس روم گردید. این جنگ یکی از جنگ‌های تمام عیار در تاریخ اروپا بین ابرقدرت‌های اصلی اروپایی یعنی هابسبورگ اتریش و اسپانیا از یک سو، فرانسه، هلند، دانمارک و سوئد از سوی دیگر انجام شد که به منظور تثبیت قدرت و تعیین مرزبندی‌های جدید بود و منجر به خسارت مالی فراوان و کشته شدن عده کثیری از افراد و نیروهای متخاصم گردید. این واقعه مهم تاریخی نقش بسزایی در شکل‌گیری مبانی اندیشه‌ای غرب گذاشت و زمینه‌های افول مذهب را در نظام سیاسی کشورها و سیستم بین دولت‌ها فراهم آورد. لذا دولت‌های برشکسته اروپایی بعد از تحمل خسارات فراوان و از دست دادن منابع مالی و انسانی و بعد از 4 سال مذاکره بالاخره در وستفالیا با قراردادهای مونستر و انستابورگ با صلح وستفالیا به این جنگ پایان دادند. این توافق بین کشورهای قدرتمند آن زمان پیامدهای مهمی داشت که می توان به موارد زیر اشاره کرد. یک، دولت‌های سکولار به عنوان واحدهای سیاسی و مستقل به رسمیت شناخته شدند. دو، جدایی دین از سیاست به عنوان نظریه حاکم در دانش سیاسی و جهان سیاست پذیرفته شد. این اصول حتی تا بعد از جنگ جهانی دوم و تا دهه 70 قرن بیستم الگوی غالب در نظام جهانی و مورد اتفاق عالمان سیاسی و سیاست گذاران بود و به دنبال آن نظریه تجدد و الگوی مدرنیته با زیربنای فکری سکولاریسم دین را به عنوان عامل عقب‌ماندگی ملل عقب‌مانده و توسعه نایافتگی تلقی و الگوی مدرنیته برای پیشرفت و ترقی جهان مستعمره ترویج گردید. شایان ذکر است در این الگوی توسعه غربی مذهب و سنت‌های بومی عامل عقب ماندگی و توسعه نیافتگی ملل معرفی گردید. ببخشید. در اینجا لازم به توضیح هست که بعد از جنگ جهانی دوم موضوع مهمی که در جهان سیاست اتفاق افتاد ظهور دو ابرقدرت شرق و غرب بود و از سوی دیگر ما شاهد ظهور کشورهای تازه به استقلال رسیده هستیم و کشورهای غربی به دنبال ارائه الگوی پیشرفت برای جهان سوم هستند در مقابل الگوی انقلابی مارکسیستی. لذا با همکاری چند نهاد فعال بعد از جنگ جهانی دوم، استادان دانشگاه پرینستون، کمیته تحقیقات علوم اجتماعی در شاخه حکومت مقایسه‌ای و بنیاد راکفلر و دستگاه‌های نظامی امریکا، امنیتی امریکا، این کمیته رو به سرپرستی استاد متخصص و رئیس انجمن علوم سیاسی امریکا گابریل آلموند، یک یهودی بودش و بنیان یکی از بنیانگذاران رشته سیاست مقایسه در امریکا هست، این کمیته را تشکیل دادن و طرح الگوی نوسازی را برای کشورهای جهان سوم ارائه دادن که بر اساس این الگو علت عقب ماندگی کشورهای جهان سوم نه عامل خارجی و استعمار کشورهای استعمارگر، بلکه آمون علت عقب ماندگی کشورها عامل داخلی یعنی سنت و دین اونها هستش و تجویز میکنن که این کشورها برای عبور از این فقر و نکبت باید اون سنت و دین خودشون رو کنار بذارن و الگوی غربی رو پیروی کنن و ارتباط خودشون رو با غرب نزدیک کنن تا از سرمایه و دانش غرب بهره ببرن و بدین طریق پیشرفت کنن. لذا این دوتا الگوی غالبی هستش که در جهان تا 1970 و اواخر 1970 در دنیا رایج است. لذا در اواخر قرن بیستم و به طور مشخص دهه 70 ما شاهد بازگشت دین به صحنه اجتماعی و سیاسی در جهان هستیم. پژوهشگران و تحلیلگران سیاسی در غرب به ویژه در امریکا، رشد محافظه‌کاران جدید در امریکا و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تثبیت نظام جمهوری را نقطه عطفی در بازگشت دین در صحنه اجتماعی و بین المللی تلقی می کنند، چرا که در این برهه از تاریخ دین و بالاخص اسلام به عنوان یک پدیده شگرف و عنصر مؤثر در جریانات و مسائل داخلی و بین المللی اثرگذار شناخته شد و این در زمانی اتفاق افتاد که در زمان رژیم پهلوی ایران همراه با کشور همسایه خود یعنی ترکیه در صدد پیروی از الگوی توسعه غربی مدرنیته برای پیشرفت اقتصادی اجتماعی کشور خود بودند. از سال 1980 ما شاهد رویدادها و حوادث مهمی در جهان هستیم که به نحوی از آنها دین و مذهب در آنها نقش مؤثر و حضور فعالی دارند. شایان ذکر است که امروزه تنها اسلامگرایان یا مسلمانان نیستند که در این مناسبات جهانی حضور دارند، بلکه در کشور سکولار هندوستان سیک ها با استفاده از نیروهای نظامی خود درگیر با سایر مردم در این کشور، فعالیت یهودیان ارتدوکس نجات پرست در فلسطین اشغالی بر علیه مسلمانان و نقش کلیسای کاتولیک در کشورهای اروپایی، افریقایی و امریکایی لاتین قابل توجه است و هر یک از این و در هر یک از این مناطق به نحوی از آنها حکایت از حضور و تأثیر مذهب و عنصر مذهب در این کشورها و بین کشورها است. لذا علاوه بر تجزیه‌ای که در حوزه‌ها و گرایش‌های مختلف علمی به عنصر دین و مذهب شده است، گسترش مطالعات در حوزه دین در شاخه‌های مختلف علوم سیاسی جالب توجه است. با مروری بر ادبیات و سرفصل‌های درسی، کتب منتشر شده، پژوهش‌های انجام شده، این مطلب را می‌توان در سه حوزه کلی مشاهده کرد. اول با واکاوی و بازنگری در اندیشه ها و تفکرات سیاسی به توجه اندیشمندان به عنصر دین در اندیشه سیاسی اندیشمندان سیاسی در مناطق جغرافی و اثار مختلف متوجه می شویم. لذا امروزه اگرچه مباحث دینی رو در ادبیات قدیم وجود داشته، دوباره دارن واکاوی میکنن و بحث میکنن که مسئله دین در سیاست یک پدیده جدیدی نیست و رجوع میکنن به کتاب مقدس یا آثارش در آثار آسیا وجود داره مانند هند و سوپوتامیا و این مناطق و اشاره میکنن که در اندیشه سیاسی اونها دین حضور فعالی داشته یا در نوشته‌های دیگری که بعد از اون ظاهر میشه. در حوزه مسائل بین‌المللی و سیاست و مطالعات بین‌الملل علاوه بر نظری پردازی‌های مهمی که در رابطه با نسبت دین با روابط در روابط بین‌الملل شده، به نقش دین در تأمین و ایجاد صلح و امنیت و گسترش همکاری‌های بین‌المللی تاکید شده است. و بالاخره در حوزه سیاست مقایسه‌ای مطالعات انجام شده در موضوعات و مباحث مختلف، این گرایش علمی بیانگر اهمیت عنصر دین و تأثیرات دین در جامعه و سیاست بوده و موجب تحولات عمده‌ای شده اند. لذا پژوهشگران علوم سیاسی به نقش دین در شکل گیری احزاب سیاسی، مشارکت مردم در انتخابات، تأثیر دین در بسیج مردم و نیروهای انقلابی، نقش دین در ترسیم مناسبات بین جامعه و حکومت و بالاخره نقش دین در توسعه و تحولات سیاسی اقتصادی اجتماعی جامعه مورد توجه استادان، اندیشمندان، تحلیلگران و ناظران سیاسی قرار گرفته و اکنون در سازمان‌های بین المللی تخصصی برای بررسی کاربرد دین در تحولات پیشرفت جوامع بخش‌ها و حوزه‌های ویژه‌ای را تأسیس کرده‌اند که برای این می‌تونیم به OIC و اتحادیه اروپا و سایر نهادها مثل OIC کشورهای اسلامی اشاره کرد. در تأیید بر گسترش دین در مطالعات و مناسبات سیاسی و عدول و عبور از نظر سکولاریسم، ما شاهد گسترش نظریات بدیل بومی و مفاهیم جدیدی می باشیم که توسط دانشمندان علوم اجتماعی به کار رفته است، که برای مثال می توان به مفاهیمی مانند پسا سکولاریسم، سکولاریسم زدائی، پراسکولاریسم و بیداری و تجدید حیات دینی اشاره نمود. در تأیید امر این امر می توان به نوشته هوارد ویاردا، استاد علوم سیاسی و رئیس انجمن علوم سیاسی امریکا در مورد دین و انقلاب اسلامی و تأثیر آن در نظام بین المللی و عالم سیاست و دنیای سیاست و علم سیاست اشاره کرد. ویاردا به عنوان نظریه پرداز در حوزه سیاست خارجی امریکا و حوزه تخصصی سیاست مقایسه‌ای در جهان سوم مؤلف کتب زیادی درسی در حوزه علوم سیاسی در کتاب خود فرهنگ و هویت سیاسی ضمن بررسی توسعه و عقب ماندگی کشورهای امریکای لاتین، آسیا و همچنین به اشاره به دو الگوی مطرح برای توسعه، یعنی الگوی سوسیالیسم مارکسیستی و الگوی توسعه پیشرفت غربی مدرنیته، به پیروزی انقلاب اسلامی و تثبیت نظام جمهوری اسلام در ایران می‌پردازد و او با مهم دانستن این واقعه شگرف تاریخی به ویژه در ارائه الگوی توسعه بومی برای جهان اشاره می‌کند. ویاردا می‌گوید پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 و تأثیرات و پیامدهای انقلاب در جهان قابل تأمل می باشد، چرا که در پرتو این انقلاب ایران اولین کشوری می باشد که هر دو نظام مارکسیستی و نظام سرمایه‌داری امریکا را به چالش و در صدد تبیین الگوی پیشرفت و توسعه بومی می باشد. در ابتدای بحث خودش ویاردا اشاره به این میکنه که ویاردا یک فرد یهودی است و کتاب‌های تخصصی زیادی رو در حوزه توسعه جهان سوم و سیاست خارجی امریکا نوشته و بحث میکنه که من متنفرم از اسلام، من متنفرم که در ایران زندگی کنم، من اصلا نمیخوام زیر حکومت یوغ حکومتی باشم که دینی باشه، ولی با توجه به این تحولات که ایران در جهان وجود داره وظیفه ما هست که این اسلام و ایران رو بشناسیم و مطالعات خودمون رو برای این متمرکز کنیم. لذا ایران اولین کشوری است که هر دو نظام مارکسیستی و نظام سرمایه‌داری امریکا را به چالش و در صدد تبیین الگوی پیشرفت در توسعه بومی باشد. ظهور این نظام اسلامی و تبیین یک الگوی تمام عیار در خاورمیانه و سایر کشورهای عقب مانده می باشد. او تاکید می کند که انقلاب اسلامی ایران الهام بخش جهان سوم و پاسخ به ندای سایر کشورهای در حال توسعه است که در صدد پیروی از یک الگوی توسعه بومی می باشند. لذا ما امروزه شاهد سه تئوری و الگوی توسعه می باشیم. یعنی الگوی سوسیالیستی، سرمایه‌داری و مجموعی از الگوهای بومی اسلامی ایرانی. و از سوی دیگر در رابطه با مسئله سکولاریسم و نقد اون، رئیس پژوهشکده الهیات دانشگاه ساموئل در مورد آموزش و تدریس دروس علوم انسانی در دانشگاه ها میگوید که گفتمان سکولاریسم خود عامل تغییر نگرش و رفتار مذهبی و معنوی دانشجویان می باشد، چرا که ما اکنون در دانشگاه های خود سکولاریسم را در چالش می بینیم. او تأکید می کند که در طول ده ها سال تجدد و توسعه در سایه سکولاریسم در مقابل سنت و مبانی دینی به عنوان نظریه رایج حاکم در علوم اجتماعی انسانی در غرب آموزش داده شد. اما این نظریه اکنون با چالش مواجه شده است. او تأکید می کند که این عقب نشینی و افول سکولاریسم فقط با شکست این نظریه در مقابل بیداری اسلامی و تجدید حیات مذهبی نیست، بلکه سکولاریسم با یک چالش درونی مواجه است که بایستی آن را در فراسوی بحث‌های مدرنیته و نسبت دینداری و بیدینی مورد بررسی قرار داد. چنانچه خود کانسرا آن را در قالب دوگانگی بین سنت مقدس و تجدد سکولاریسم بیان می کند، چنان که می گویند که اگر پیشرفت وجود داشته باشد محلی برای دین نباید باشد، پس چرا دین ظهور پیدا کرد در حالی که ما پیشرفت هم داریم؟ تا اواخر قرن بیستم دانشمندان علوم اجتماعی نسبت به تأثیر دین در مسائل جامعه بی توجه بودند و در این قفلت در بررسی تعداد مقالات و آثاری که در مجلات علمی و کتب در خصوص دین و مسائل سیاسی اجتماعی نگاشته شده بود مشهود می باشد. پژوهشگران در بررسی این بی‌توجهی عامل اصلی را نظریات غربی توسعه مدرنیته می دانند که بر اساس این نظریه با سکولار شدن جامعه نفوذ مذهبی در زندگی اجتماعی و فعالیت عمومی مردم و جدایی از دین از حکومت منجر به پیشرفت و ترقی می شود. این نویسندگان افول دین و به حاشیه رفتن آن در زندگی فردی و خصوصی افراد تأکید می کنند و در آخرین تحلیل نویسندگان غربی پیش‌بینی می کنند که با پیشرفت علم و توسعه جوامع مذهب به حاشیه رفته یا کاملا ناپدید می گردند و این نویسندگان تأکید می کنند که در حالی که ما شاهد ظهور و گسترش دین در جوامع هستیم، اما پیروزی انقلاب اسلامی ایران توجه نویسندگان و پژوهشگران علوم انسانی را به بازگشت دین و حضور اعتقادات دینی در تأمین و تدارک مؤثر خدمات برای توسعه، حمایت از قشر کم درآمد جامعه، ارائه نظریه بدیل در توسعه در مقابل نظریه های دیگر مدرنیته، بسیج جامعه مدنی و ایجاد انگیزه در نیروهای اجتماعی برای اقدام از عناصر مهمی است که در تحولات اجتماعی قابل توجه می باشد. با توجه به موارد فوق ذکر، شاهد فعالیت سازمان های ملی و بین المللی مانند سازمان ملل، سازمان خدمات و رفاه امریکا، نهاد دولتی انگلیس برای توسعه در تدوین برنامه هاست که در جلسات خود ضمن دعوت از رهبران نهادها و گروه های مذهبی از نظریات و پیشنهادهای آنها برای پیش برد اهداف خود کمک می گیرند و در راستای نقش مهم دین در توسعه ما شاهد توسعه تحقیقات و آثار زیادی در حوزه دین و توسعه می باشیم و نشر آثار مختلف در قالب کتب مقاله یا برگزاری همایش ها به این مهم می پردازند. لذا کاهش فقر و نابرابری بست مناسبات بین کشورها، حفظ محیط زیست، حفظ و توسعه پایدار، کنترل خشونت، انتخابات، دموکراسی، جامعه مدنی از موضوعات مورد توجه این پژوهشگران می باشد. دانشمندان علوم اجتماعی تأکید می کنند که اگرچه هنوز زمان آن نرسیده که دین را به عنوان تنها موضوع و محور اصلی تحولات جامعه بدانیم، اما می توانیم آن را به عنوان یکی از عناصر مهم تأثیرگذار تلقی کنیم. که برای تجزیه و تحلیل مقالات باز اشاره میکنیم به نوشته های رئیس انجمن جامعه شناسی امریکا که آثار مقالات و کتاب ها و کنفرانس هایی رو که مقایسه کرده قبل از 1980 تا 2000 و از 2000 به بعد و روند پیشرفت کارهایی رو که در نوشتن مقالات در حوزه تخصصی دین شده در حوزه جامعه شناسی رو مطرح کرده. با تشکر از توجهتون انشاءالله که مفید واقع شده باشه.
با تشکر از آقای میتونیم برنامه پرسش ها رو به آخر سخنرانی ها محول کنیم و اگر راجب سخنان آقای دکتر قنبری دوستان نظری دارن بگن، چون ایشون ظاهرن نمیتونن حضور داشته باشن، اگر مطلبی نیست به بحث بعدی بپردازیم.
به نام خدا منم سلام عرض کنم خدمت های دکتر. یه مسئله ایشون من فقط انتظارم این بودش که این چکی داره که خب برای خود دوستان خودشون میخوندن، این مقدار بحث رو از افعال خودتون باز میکردید، زوایاش رو بیشتر مورد توجه قرار میدادید در این فرصت، شاید مثلا شاید بهتر، حالا شاید هم یه اختزاعتی بوده من خبر ندارم نمیدونم، ولی به هر حال میگم یعنی انتظار این بودش که مثلا من چون خوندم چکیده شما رو قبلش، بعد اومدم گفتم که خب یه سری بحثا مطرح میشه حتما خودشون اونو توی این سخنرانی مورد توجه قرار میدن. یه نکته کلی بود، یه نکته دیگه هم این هستش که یه مقدار توی بحث از سکولاریزاسیون در غرب نباید دوچار ساده سازی بشیم. حالا دیروزم خب به حال مباحث اینجا مطرح شد، هم آقای دکتر فتح‌اللهی نکاتی رو مطرح کردن که به نظر من مهم بود، میتونست مرتبط باشه، هم حاج آقا یه چیزایی رو مطرح کردن در مورد فقه. به نظرم اگه یه حالا اصطلاحی هم باب شده اخیراً همافزایی اسمشو میذارن، اگر یه همافزایی بشه بد نیست، یعنی دوستان حضور پیدا بکنن از اول تا انتها حرف حداقل همدیگه رو توی پژوهش کرده بتونیم بشنویم، که مثلا کارو رها بکنیم بعد این خب خیلی چقدر جالب نباشه. حالا اونایی که مشکل داشتن که مثلا نتونستن دیروز بیان، آقای دکتر مسلک که اصلا بنده خدا مشکل چیز داره جسمی پیدا کرد، اونطور اگه حضور داشته باشیم که بتونیم حرفمو بشنویم و بعد بتونیم یک کلیتی رو به دست بیاریم. فرض کنید دیروز آقای دکتر فتح‌اللهی بحثی مطرح کردن راجع به نقش ایمان، البته خب خیلی گفتن من نمیخوام روش تاکید بکنم، اون وجه ایمانیه در واقع مسائل و پدیده ها رو تو پژوهش سیاسی مطرح کردن که این یه ربطی اینجا میتونه حتی پیدا بکنه. سکولاریزاسیون در غرب عربا علمانیت میگن فکر میکنم، درسته ترجمه ای که میگن هم علمانی، آره اون چیز هر دو باشه، منتها این نکته مهمه، هم عالم هم علم خیلی مهمه این. یعنی این که ما فکر کنیم اینا دین رو همینجوری بیایم مثل حالت مثلا رپورتاج گونه، مثلا انگار که یه برنامه مستند تلویزیونی بعد روش مثلا یه چیزی بگیم، این خیلی کمک نمیکنه به بحث علمی. اون چیزی که در مورد سکولاریزیشن غربی مهمه اینه که اگرچه اونها دین مسیحیت رو با اون مختصاتی که داشت کنار گذاشتن و ما در ظاهر که نگاه میکنیم احساس میکنیم که این سکولاریزیشن اتفاق افتاده، ولی یک ایمان دیگری رو جایگزین اون کردن. اون ایمانی که جایگزینش شد خیلی نقش داشت در این که غرب غربی بشه که الان ما میبینیم. خود ایده پیشرفت یه ایمانه، یه ایمان لازم داره که شما به ایده پیشرفت ایمان پیدا بکن. اونا اومدن گفتن که شما این بحثایی که در الهیات مسیحی مطرح میشه اینو بذارید کنار، ما یک ایمان دیگری به شما میدیم. چون اگر این از جنس ایمان اگر وجود نداشته باشه جامعه پیش نمیره، جلو نمیره. این یه اصله. این که فرد، فردیت، حقوق فردی، حقوق بشر، این داستانها در واقع این که مثلا ما فکر بکنیم اینا نه یه چیز حقیقی هستن یا یک ذاتی دارن، نه اینطوری نیست. اینها رو هم اومدن اینا به اصطلاح خودشون پروموت کردن، ترویج کردن و جای دادن و یک جوری تبدیل کردن به یک ایمان جدید. حالا ایمانی که دیگه ادامه نداره، یعنی ماورایی نیست، بیرون راهی نداره، ولی به هر حال از جنس ایمانه. اگرچه که سسته در مقابل ایمان دینی به اون معنای کلاسیکش که ما میفهمیم. حتی خیلی ها که بحث نهیلیزم مطرح کردن توی غرب به این اشاره کردن، گفتن اون ایمان جدید غربی ایمانیست که در نهایت چون به عالم فقط انسانی برمیگرده و ریشه در جایی نداره یا قاعدتا نباید داشته باشه، این مثلا موجب نهیلیزم شده یا به نیست انگاری انجامیده. میخوام بگم که یه مقداریش این بحثی که شما میکنید اتفاقا خیلی بحث مهمیه، یعنی موضوعتون واقعا آی دکتر موضوع جالب توجهیه و باید بهش پرداخته بشه. منتها هم یه فرصت، یه مجال فراختری میطلبه، هم این که یه تمرکزی و یک عمقی به مباحث و این که دوستان که در واقع اینجا مباحث رو مطرح میکنن حرف همدیگر رو بتونن در واقع بشنون و با هم به یک اشتراکاتی برسن، بتونن ارتباط شبکه‌ای با هم برقرار بکنن. من مثلا فرض کنید حالا این بحث کلی من بود، یه نکاتی هم که مثلا وجود داره در مورد همین چکیده که من قبلا نوشته بودم، گفتم بیام اینجا شاید شما اینو باز بکنید. ببینید این که مثلا فرض کنید حالا یه نفر تو ما بشینیم ببینیم مثلا یه نفر در امریکا، یه آمریکایی حتما که حالا مثلا یهودی باشه هر چی باشه، بیاد مثلا این حرفو بزنه، ما بعد چیکار کنیم؟ ما الان بعد از این خوشحال باشیم مثلا اینو میگه؟ ببینید پس پشت این حرفای نکاتی نهفته است. این که میگه دوتا الگو بوده، یکی مارکسیستی بوده، یکی توسعه‌گرای غربی بوده، با انقلاب اسلامی الگو دیگه اومده، ما اینو میخوایم استناد بکنیم بهش که ازش خوشحال بشیم، یا این که مثلا چون اینا حرفشون اینه که اتفاقا این دوتا الگو بوده، یه دونه الگو دیگه با انقلاب اسلامی اومد و تمام این جریاناتی که تروریستی که توی منطقه داره اتفاق میفته، داعش و اینا هم تاش میخوان بچسبونن در واقع به ما. یعنی با همین استدلال بگن اون موقع ما داشتیم میرفتیم به سمت سکولاریزاسیون، یه الگو مارکسیستی بود که اونم که شکست خورد، یه دونه الگو مونده بود، الگوی غربی، غربی در واقع لیبرال دموکراتیک. این انقلاب اسلامی اومد باعث شد که یه الگوی جدیدی رو در ظاهر ارائه داد. این تا اینجاش ما ممکنه بگیم که خب چه خوب مثلا ما رو تایید کرد به عنوان یه الگوی بدیل. نه اینطور نیست. این در ادامهش میخواد بگه تمام این اتفاقاتی که توی این منطقه توی این 40 50 سال افتاد، 40 سال افتاد بعد از انقلاب، تمام اتفاقاتی که افتاد و عمدتاً هم از زاویه تفسیر اونها اتفاقات بدی است، اینا همش به خاطر اینه که این الگو پس در نهایت باز بعد، یعنی این الگو الگوی شکست خورده ایه یا از پیش شکست خورده است، پس بعد اینو برگردیم بذاریم کنار، باز برگردیم به همون الگویی که ما میگیم. بنابراین یه مقداری بعد روی اینها تأمل بشه که چه اتفاقی. مرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون آقای دکتر، مباحث خوبی تر شد که بالای دکتر قابلیت باز شدن و تر شدن عمیق‌تر داره. یه بحثی که راجع به همین عنوانی که شما فرمودید، انقلاب اسلامی و دین، یه موقع دین مبنای تحقیقه، یعنی تحقیق در مورد دین و ایمانه، یه موقع ایمانی کردن تحقیقات ما هم هست. یعنی ما هر دو وجهش رو میتونیم بعد از انقلاب اسلامی ببینیم، یعنی اصلا خود تحقیقاتمون رو یک حالت ایمانی بهش دادیم و اینها فرایندی آغاز شده تو پژوهش‌های تحقیقی ما که قشنگ میبینیم. به طور مثال خب شما وقتی ایمانی میشه یک تحقیق این تحقیقاتی که حوزه انجام میده، مثلا قیام عاشورا یک امر ایمانی هستش که نسبت به اون فقط تحقیق میشه، نه اینکه بیاد خود واقعه تحت شرایط مختلف مثلا زیر سوال بره، نقد بشه، بعد بیاد باز مثلا یک نوع بازسازی راجبش صورت بگیره. هر دو وجهش بحث مهمی هست که خب بعد از انقلاب اسلامی این دو وجه باب شد و باز شد و این تو پژوهش‌ها مسئله خیلی مهمی بود که قبل از اون ما به این صورت شاید کمتر به جامعه خودمون نداشتیم. اما بحثی که حالا اگر اشاره بکنیم، شما عنوان فرمودید که قرارداد صلح وستفالیا پیامدهای مهمی داشت، بعد پیامدهاش اومدید توی دولت سکولار به عنوان واحد سیاسی، ولی که اگر ما بندهای معاهده رو بخونیم، مثلا اومده خیلی جالبه تعبیری که از سکولار کردن کرده، گفته که سکولار کردن اموال کلیسا، یعنی به یک معنا مصادره اموال کلیسا رو اونجا، یعنی اصلا بحث سکولاریسمی که اونجا داره مطرح میشه با این بحث سکولاریسمی که اومد بعد از انقلاب صنعتی و بعد از مدرنیته و اینها مطرح شد بسیار متفاوت هست. لذا ما اینا نمیتونیم پایه‌های دولت ملی بگیریم و بر اساس اون بگیم خب دولت مدرن طبق این نوع سکولاریزیسیون بر اساس وستفالیا سکولار شد. این یک نوع اشتباهیه که برمیگرد به این که اصلا ما خود معاهده رو یک بار این بندش رو نخوندیم که ببینیم بنده چیه، بعد منظور از این بندهایی که اونجا اومده چیه. مثلا اونجا حق تعیین سرنوشت هست، دولت ملی هست، اینها هست، اما سکولاریسمی که اونجا داره معنی میکنه به این معنا نیست. ضمن این که همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، سکولاریسم ببین شما مثلا یه جا سکولاریسم رو به هندوستان و نمیدونم شرق آسیا هم تعمیم دادید. یکی از این اندیشمندان یه مثالی میزد راجع به سکولاریسم، میگفت سکولاریسم یعنی ازدواج دین و سیاست، ببخشید ازدواج دین و سیاست، که اگر طلاق اتفاق بیفته این طلاق دین و سیاست میشه، اون زن بیوه میشه سکولار. حالا کسی که ازدواج اصلا نکرده رو شما نمیتونید بگونم بگی سکولار. ببینید وقتی این توی مثلا ادیانی که اصلا پیوندی به این معنا و سیاست ندارن، شما نمیتونید اونجا بهشون برگردید بگی خب اینا هم سکولار بشن، چون اصلا اونجا وضعیت سکولار شدن واسه اونها جاری و ساری نیست. اتفاقا یه بحثی که راجع به کشور اسلام میکنن، میگن خب این پیوند هنوز به طلاق نکشیده یا اصلا بحث طلاق توش نیست، زمینه طلاق اصلا نداره این نوع پیوند، لذا سکولار شدن جوامع اسلامی به این معنا خودش محل بحثه. بر این اساس ما ببینیم بیش از 100 ساله، حالا شما آوردید میگید بحث جدیدیه، اتفاقا من میگم بیش از 100 ساله متفکران اسلامی بحث بیداری اسلامیه که مطرح میکنن، بیداری مسلمانان رو مطرح میکنن، بحث انحطاط و توسعه و اینها رو مطرح میکنن، دقیقاً مبانی فکریشون برمیگرده به این طرف. من فکر میکنم شما اندیشمندان غربی رو که اومدید یعنی مصداق قرار دادید برای اینکه بیاید پایه‌های تحلیل داخل جامعه ما رو شکل بدید، من فکر میکنم از این طرف هم اگر یک نگاه میکردید شاید نتایج خیلی بهتری میتونستیم بگیریم توی این تحقیقاتی که داریم. ضمن این که ما خیلی از متفکران غربی هم داریم، همین بحثایی که شما اواخر قرن 20 توجه کردم به مسئله دین، نه ما دقیقا میبینیم که بعد از جنگ جهانی دوم اصلا این مسائل بوده، قبل از جنگ جهانی دوم یه مقداری مسائل شده، ولی پررنگیش برمیگرده به این مسئله، نه اینکه این اواخر شروع شده باشه. یه بحثی هم که شما مطرح فرمودید، انقلاب اسلامی گفتید نظریه بدیل در توسعه داره. ببینید نظریه بدیل در حکومت داره، نظریه بدیل در اندیشه داره، اما نظریه بدیل در توسعه رو اگر بفرمایید، چون من اولین بار شنیدم که ما یک الگوی توسعه ای، حالا اینکه حرف میزنیم الگوی پیشرفت و اینها جای خودش، ولی این یک الگوی عملی که بدیل باشه تو حوزه توسعه ما داشته باشیم و اگر بفرمایید ممنون میشیم که این الگو چگونه میتونه باشه و این نسبت اینها رو با هم مشخص بکنید خیلی متشکر میشیم. ببخشید، همین نسبت سکولاریسمی که شما پایه بحث‌هایی قرار دادید که ما بر اون اساس اومدیم بحث دینداریمون، یعنی این یک نوع واکنش به سکولاریسم شما مطرح کردید، در حالی که این نوع دینداری و این نوع حکومت و اصلا بازگشت به دین به این معنا واکنش در مقابل سکولاریسم نیست، یک واکنش درونی نه بیرونی نسبت به نظرات توسعه، اونم در دل این جا میگیره، نه اینکه این در دل اون یکی جا بگیره. اگر اینو یه توضیح بفرمایید ممنون میشم.
خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر وقت بحث مهمشون. البته خب این بحث با آقای دکتر ما از خیلی وقت پیشا مد نظرم بود. من یه بار با آقای دکتر حرف کردم که شما با تجربه این که حرف کردم که با تجربه این که خود از رتاری تو در آمریکا تحصیل کردی بعد اونجا میفته، خوب بود که مثلا یه گزارشی یه چیزی تحقیقی در طور باستاب انقلاب اسلامی توی متون درسی نشون داره یا نه. مطلب این نه، به نظرم نفس خود این تحقیق ارزشمنده. حالا چه میخواد مثلا مثبت صحبت کنه، چه حتی مثبت که بعیده، چه میخواد منفی. این که ببینیم مثلا چه تحولاتی مثلا تو عرصه درس و بحث اتفاق افتاده. اما این که فرمودای دوشتی که این سکولاریزاسیون و علارغم این چالش ها باز خودش رو چیز میکنه، یه احیا میکنه، من یه فقط به یه مورد بکنم. این کار همین آقای آرش نراقی، یه سه تا مقاله ایشون داشت به نام روشنفکری دینی، ایمان ابراهیمی، یکی دیگه هم بود. بعد یکی از این حتی نیدم چرا بعدم چاپ نکردیم مقاله هاشی، ولی یه مقالهش یه تلاشی رو در این که مثلا نشون بده که ما میتونیم علارغم بی ایمانی ولی با ایمان باشیم. تعبیر به شعر که مؤمنانه میکرد اینطوری خواست مثلا میخواست بگه که مثلا این دیندارها زیاد نگران نباشند اگه ایمان ابراهیمی بره، ولی اون شعر که مؤمنانه هست، ما میتونیم در عین بیدینی بی ایمانی ولی باز مثلا یه ایمان. البته خب من سردن ندارم چجوری ایمانی میخواد بشه، ولی میخوام بگم که این دست تلاش ها به نظر میاد که متأخره. یعنی گویی خود اجنا متوجه این شدن که ما این بحرانی باید اینو یه طوری حلش کنیم، یه ایمانی درست کنیم.
ایمان دارن
که جناب آقای دکتر و مقیمی بهش اشاره کردن دقیقا جلساتی که در کنار هم هستیم صحبت میکنیم برای همون هم‌افزایی هست، برای اینکه با همدیگه نظریات همدیگه رو آشنا بشیم و از همدیگه یاد بگیریم و دقیقا کار مثبتی هستش و هر کس با هر توانایی امکاناتی که داره خوب هست که مشارکت کنه. اما یک موضوع جوابها رو ترکیب میکنم. یک بحث مهمی که من یاد گرفتم در مطالعه تاریخ و نظریات بویژه روابط بین‌الملل این هستش که تحولات و حوادث تاریخی نقش بسزایی در شکل‌گیری اندیشه ها و ایجاد نظریات و تئوری ها دارند. بحثی را که در رابطه با من این انقلاب اسلامی ایران رو که مطرح کردم، منظور این بودش که این واقعه تاریخی که خود غربی ها، من از نوشته های فارسی استفاده نکردم، بیشتر از نویسندگان خارجی استفاده کردم و اونهایی که مسئولیت انجمنهای علمی رو در امریکا دارن، نقل قول از اونها کردم. اگر رئیس انجمن او جامعه شناسی امریکا دقیقا در جمله ایش که من اینجا خلیده کردم نوشته که بعد از 1980 به بعد، اواخر قرن بیستم به بعد، سکولاریز داره این واژه رو به کار میبره، داره محو میشه. یا ویاردای که رئیس انجمن علوم سیاسی در امریکا هست میگه ما باید نقش انقلاب اسلامی رو تجزیه و تحلیل کنیم. او، من نمیگم، او میگه که ما در مقابل، من که استاد اندیشه و نظریه توسعه هستم، جهان سوم رو مقایسه کردم، میگه من تا حالا با دو تا نظریه مقابله میکردم، بحث میکردم، الان باید یک نظریه سومی رو هم بیارم. و اون الگوی من هیچ کدوم رو نظریه شخصی خودم نبود، تمام کد آورده بودم از نویسندگان مطرح. کسی هم که رئیس انجمن علوم سیاسی در جامعه شناسی میشه و سخنرانی افتتاحی خودش مطرح میکنه، در حقیقت در ختمش این رشته علوم رو در امریکا تصویر میشه برای سال بعدش. اما موضوعی رو که در رابطه با مسئله وستفالیا هستش، باز دقیقا استفاده از نوشته های مورخین هستش که وستفالیا علی رغم اون بندهایی که داشت در علوم سیاسی، نویسندگان به این دو نکته اشاره می کنند و مسئله سکولاریزم رو مفاهیم مختلفی داره، تعابیر و معانی مختلفی داره. دقیقا درست هستش که در فرانسه واژه رو که سکولاریزم رو و سکولار رو که به کار بردن، دقیقا ملی کردن مالکیت های یا پراپرتی کلیسا بود که از چنگی کلیسا در بیارن اموال که در اختیار شه. اولین بار این واژه به این مفهوم به کار برده شد. اما بعدا در علوم اجتماعی، به ویژه علوم اجتماعی، موقعی که سکولار رو مطرح کردن، معنی این که بدون اسپریچوالیته، بدون متافیزیک، بدون دنیای خارج از ماده، موقعی که سکولار رو بهش اشاره میکنن، منظوری که دنیای خارج از ماده وجود نداره، مسائلشون این دنیایی هست، لذا تعابیر مختلفی ممکن بشه. ولی اون چی که در غرب بر نوشته های علوم سیاسی اجتماعی بهش مراجعه میکنیم، این تعبیر داره. اون بحث هایی رو، کتاب هایی رو که من اشاره کردم، مقالاتی که نگاه کردم و مسئله دین رو، سکولاریزم رو به همین مفهوم به کار بردن. لذا اون باشر که جناب عالی کل دقیقا درست هستش، ولی در علم سیاست و جامعه شناسی امروز سکولاریزم رو میدن. موضوع دیگه، یکی دیگه بحثی رو که الان در امریکا مطرح شده که نویسنده کتاب کلچرال شیفت مطرح میکنه مسئله در پولیتیکال کلچر در مقابل الموند که توصیح کردم الموند چیکار کرده. یکی از شاهکارشون ابداع واژه سیویل کلچر هست که مقایسه کرده فرهنگ های مختلف و بحث میکنه که فرهنگ امریکایی دموکراسی بدون دین بهترین فرهنگ هست. اینگرهارت نویسنده کلچرال شیفت بحث میکنه الان ما مسئله پست ماتریالیسم داریم، یعنی ماتریالیسم دیگه نیستش، ما به دوران پست ماتریالیسم هستیم. اینم بحث میکنه میگید الان در غرب سکولاریسم نیستش، پست ماتریالیسم. دقیقا این بحث رو شما میکنید. لذا مسئله وودو الان تو امریکا زیاده، یعنی همون سحر و جادوی افریقایی. تصوف در امریکا خیلی زیاده. ما استاد خودمون که رئیس کرسی بودش یهودی بود، مسیحی کشیش بود، ولی میره با بچه صوفی نگاه میکرد یا یاهو 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 میکرد و این در امریکا گسترش پیدا کرد. دقیقا درست میفرمایید. الان اون خلع فکری ماتریالیستی در امریکا مشهوده، ولی علاوه بر مذهب یک سری فرقه های دیگه هم الان گسترش پیدا کرد. ممنون و متشکرم. خیلی عذر میخوام وقتتون رو گرفتم.
با تشکر از آقای دکتر قنبری. خب آقای دکتر مسلم تشکر میکنیم که علی‌رغم نقاهت و کسالتشون، با اینکه من به ایشون گفتم که میتونیم برنامه ایشون رو یه وقت دیگری داشته باشیم، باز قبول زحمت کردم. ایشون داشته باشن سخنرانیشونه که اگر یه وقت خواستن بعدش تشریف ببرن باز در خدمتشون هستیم که قدم اینجا.
سلام و سپاس از دوستان و آقای دکتر فتح‌اللهی گرامی که مدیریت کردن. دیروز من نمیتونستم بیام و حاجی‌ها که قبول زحمت کردن به جای من دیروز صحبت کردن. بحثی که میخوام بکنم درباره نسبت مسئله مندی پژوهش با امر سیاسیه، چون هفته پژوهش هم نزدیکه و ما به این مناسبت این جلسه ها رو ترتیب دادیم. میخوام بگم که یک پدیده ای ما باش مواجه هستیم که من این پدیده رو پژوهشگر خواندگی میخوام اسم بذارم، و زمانی که نسبت مسئله مندی پژوهش و پژوهشگر شدن، فرایند پژوهشگر شدن با امر سیاسی آشکار بشه، این پدیده پژوهشگر خواندگی هم که ما دست به گریبان هستیم باش الان در این وضعیت بهتر روشن میشه. خیلی سخنم مفصل نیست، ولی نکته هایی رو میخوام اشاره بکنم که فکر کنم خیلی لازمه بهش توجه بشه. برای اینکه پژوهشگری شکل بگیره و پژوهشگر شدن رو ما به عنوان یک فرایند متوجه بشیم، چهار رکن لازمه که مسئله مندی در اینجا خودش نشون میده تفاوتش رو با داشتن چند پرسش. یک رکن وجود یک موجود تفسیرگره، نیاز هست که موجودی تفسیرگر باشه تا رکن بعدی خودش رو نشون بده. رکن بعدی وضعیتی مشکل سازه، یک وضعیت مشکل ساز. آنچه که ما پروبلماتیک میدانیم، از پروبلما واژه یونانی گرفته شده، که نوعی پیش افکندگی چیزی در برابر کسی قرار گرفتنه. سه معنا رو ازش مراد میکردن از پروبلما. یکی آن چیزی که در برابر کسی قرار گرفته به صورت مانع و باید از اون عبور کرد، مثلا از روش پرید یا رد شد. دیگری مشکلی که در برابر فردی قرار داره و باید دفاع بکنه در برابر اون از خودش. و دیگری هم به معنای یک وظیفه‌ای که در برابر کسی است و اون باید اون وظیفه رو انجام بده. دشواری یک وظیفه پیش رو. این یک وضعیت مشکل سازی است که پروبلم میرسانه. مواجهه یک موجود تفسیرگر با یک وضعیت مشکل ساز در گذر زمان و به گونه‌ای که رکن سوم مطرح میشه، غیر قابل چشم پوشی و دغدغه آمیز باشه. یعنی دغدغه مندی شرط فرایند پژوهشگر شدن است و متفاوت میکنه این فرایند رو با مطرح کردن چند پرسش و طرح کردن اونها برای ارائه یک طرح به طور مثال. و رکن چهارم این است که وضعیت مشکل ساز در ذهن این موجود تفسیرگر به سطحی از خودآگاهی میرسه که قابلیت بیان و صورتبندی داشته باشه. بنابراین تا زمانی که این وضعیت مشکل ساز و اون دغدغه به مرحله ای از خودآگاهی نمیرسه که بیان و صورتبندی بشه، هنوز پژوهشگر شدن شکل نگرفته. این چهار رکن وقتی که فراهم میشه، یک موجود تفسیرگر در یک وضعیت خاص به سمت پژوهشگر شدن حرکت میکنه. پس اگه ملاحظه فرمایید، یک امر وجودی است و چه اگزیستانسیال داره. یک فرد، یک موجود تفسیرگر در جهان مواجه میشه با یک وضعیت و طی مراحلی تبدیل میشه به یک پژوهشگر. فقط با درک این فرایند و دغدغه مندی میشه فهمید که مسئله مندی به چه معناست و یک امر وجودی مسئله مندی با مطرح کردن چند پرسش متفاوته و با طرح دستوری و مکانیکی چند پرسش که کوشش بکنه یه نفر برای پاسخ دادن به اونها تفاوت ماهوی داره. مسئله مندی مقدم بر ایجاد یک طرح پژوهشی است و برخواسته از وضع وجودی یک موجودی است که در جهانی زندگی میکنه. خب اینو مقایسه بکنیم با پژوهشگر خواندگی که به سبب قرار گرفتن یک فرد در یک موقعیت نهادی یا یک موقعیت اجتماعی خاص شکل میگیره و پیشاپیش به طور مفروض به خاطر قرار گرفتن آن فرد در یک نهاد رو پژوهشگر میخوانند. به هر دلیلی فردی وارد یک نهاد شده، در اونجا استخدام میشه، بعد به همین سبب به اون میگن پژوهشگر. این پژوهشگر خواندگیه. با فرایند وجودی پژوهشگر شدن که مسئله مندی جزء اساسیش هست کاملا متفاوته. حالا نکته‌ای که ما الان باش مواجه هستیم اینه که به سبب اینکه پژوهشگر خواندگی داره رشد میکنه، خود مسئله مندی تبدیل شده به مسئله. این که انقدر ما مواجه هستیم امروز با اینکه گفته میشه در طرح‌های پژوهشی باید ما مسئله داشته باشیم یا طرح‌ها باید مسئله مند باشه، اگر ما با پژوهشگر خواندگی مواجه نبودیم انقدر خود این مسئله نمیشد. بنابراین تبدیل شدن خود مسئله مندی به یک مسئله ما رو باید متوجه یک وضعیت پاتولوژیک بکنه. آسیب شناسانه باید نگاه بکنیم به موضوع. اکنون بهتر میتونیم مواجه بشیم با نسبت مسئله مندی با امر سیاسی وقتی که آسیب شناسانه نگاه بکنیم. چون که پیشتر هم من درباره امر سیاسی صحبت کردم و نوشتم دربارش، امر سیاسی رو باید فراتر از سیاست در نظر بگیریم. یعنی اگر ما سیاست رو به معنای بخشی از کنش اجتماعی در نظر بگیریم که مستقیما مربوط به فرایند کسب، حفظ و اعمال قدرت، قدرتی که برای ایجاد نظم و اداره امور کلان یک جامعه و برای توزیع ارزش ها در یک جامعه به کار میره، امر سیاسی فراتر از اینه و وجه وجودی رو بهتر نشون میده، چون علاوه بر اینها انواع حالات متأثر بودگی از این مناسبات قدرت رو در بر میگیره امر سیاسی. پس ممکنه امور زیادی وجود داشته باشن که مستقیما در فرایند سیاست نباشه، مربوط به کسب قدرت یا اعمال اون قدرت نباشه، اما به سبب اینکه از زمره حالات متأثر بودگی از مناسبات قدرت هست در درون امر سیاسی قرار بگیره. بنابراین ما میزان سیاسی بودن داریم، یک مرز کاملا مشخص و متسلط برای اینکه یک چیزی یا امری به عنوان سیاسی رو از امر اجتماعی یا امر فرهنگی جدا بکنیم نداریم. با یک طیفی مواجه هستیم که میزان سیاسی بودن رو داره. به میزانی که متأثر بودگی از مناسبات قدرت بیشتر هست در یک امر، سیاسی بودن اون بیشتر میشه، و به میزانی که متأثر بودگی از امور دیگر اجتماعی اتفاق میفته، میزان سیاسی بودن کاهش پیدا میکنه. حالا من ارتباط میان پژوهش، مسئله مندی پژوهش و امر سیاسی رو بهتر میتونم توضیح بدم که یک ارتباط وجودیه، یعنی امر اگزیستانسیاله، مربوط میشه به زندگی انسان، موجود تفسیرگر در یک وضعیت خاص و موقعیت مندی او که میزان متأثر بودگی او از مناسبات قدرت در مسئله مندیش دخالت میکنه، در پژوهشش دخالت میکنه. اما من در نوشته‌ای که دادم به عنوان خلاصه مطلب اینو گفتم که باید این نسبت رو، نسبت مسئله مندی پژوهش با امر سیاسی رو، در تمایز با دستکاری ها و دخالت های مستقیم صاحبان قدرت سیاسی دید. ولی باید اصلاح کنم حرفم، به سبب این که همونطوری گفتم چون امر سیاسی در برگیرنده همه این حالات هست، نباید در تمایز دید، بلکه این دستکاری ها و دخالت های مستقیم بخشی از خود امر سیاسی، نسبت امر سیاسی با مسئله مندی پژوهش هست. بنابراین ما دو گونه نسبت میان امر سیاسی و مسئله مندی در پژوهش رو میتونیم تفکیک بکنیم که هر دو در درون امر سیاسی قرار میگیرن. یکی دخالت های مستقیم و دستکاری ها که ارباب قدرت، صاحبان قدرت سیاسی میکنن در امر پژوهش درون یک جامعه، که از قضا دقیقا سبب رشد پژوهشگر خواندگی میشه. این که چگونه شکل میگیره رو الان اشاره میکنم با توجه به یک کتابی که در این زمینه ها میتونه یاریگر باشه. اما یه بخش دیگری پس از اون ارتباط، نسبتی که برقرار میشه، نسبتی است که به طور طبیعی به سبب زیستن یک موجود تفسیرگر در درون یک وضعیت خاص وجودی اتفاق میفته، و این برخلاف اون دستکاری ها میتونه هم جنبه سازنده داشته باشه و هم جنبه آسیب زننده داشته باشه. هر دو رو میتونه در بر بگیره، یعنی هم جنبه سرکوبگرانه میتونه داشته باشه، هم جنبه سازنده. چنان که وقتی فوکو از نسبت قدرت با دانش صحبت میکرد، ابتدا بعضیا تصور میکردن که این نسبت قدرت و دانش صرفا نسبت سرکوبگرانه است، اما بعد فوکو توضیح داد که نه، بچه سازنده هم داره. یعنی مناسبات قدرت در درون یک جامعه وقتی منتشر هست، در شکل گیری و زایندگی دانش هم میتونه تأثیر بگذاره. بنابراین هر دو این وجوه داره. نسبت امر سیاسی و مسئله مندی پژوهش هم چنینه، هر دو وجه رو داره. به طور طبیعی وقتی که روی میده، مناسبات قدرت تأثیر میگذاره بر این مسئله مندی و میتونه زایایی خودش رو داشته باشه، و از طرفی میتونه وجه سرکوبگرانه هم در درونش داشته باشه. ولی وقتی تبدیل میشه اون بخش به دخالت ها و دستکاری های مستقیم صاحبان قدرت به عنوان یک جور مهندسی کردن، هدایت کردن امر پژوهش، اینجا پژوهشگر خواندگی شکل میگیره در برابر شکل گیری فرایند طبیعی مسئله مندی در پژوهش. اشاره کردم به یک کتاب، کیت تاپر در کتاب آشفتگی یا اختلال پژوهش‌های سیاسی که در سال 2005 از دانشگاه هاروارد منتشر شده، اشاره می‌کنه به ایدئولوژی‌های ضد علم. یعنی یک نمونه‌ای از دستکاری‌هایی که اتفاق می‌افته این است که حکومت‌های جنبه ایدئولوژیک دارند، حالا می‌تونه خیلی آشکار باشه یا پنهان‌تر، که خب در درون جامعه در پژوهش‌ها خودشون نشون میده و اینها میتونه تأثیر بگذاره بر شکل‌گیری علم، اساساً میتونن ضد علم باشن و با تبلیغاتی که در درون جامعه میکنن جنبه علمی پژوهش‌ها رو تضعیف بکنن. بعد نوع دیگری از ارتباطی که میتونه از اون دستکاری‌ها وجود داشته باشه رو در نظر میگیره، این که پرسش درباره معنای علم یا استانداردهای ارزیابی پژوهش‌های علمی و اجتماعی، این که معیارهایی بدن که چه چیزی پژوهش علمی هست چه چیزی نیست، و بدتر از اون رابطه علم و نقادی اجتماعی و سیاسی، یعنی دستکاری میشه در این که به طور عادی علم باید بیاد و در نقادی‌های اجتماعی و سیاسی نقش داشته باشه، حالا اینا دستکاری میشه، وجه نقادانه‌ای که قرار علم داشته باشه در حوزه اجتماعی و سیاسی، اینها یواش یواش کنار گذاشته میشه و یه جور نازایی اتفاق میفته در کار پژوهش. و همچنین رابطه این با تغییر سیاسی و اجتماعی که اینها هم مورد دستکاری قرار میگیره، یعنی کوشش میشه به این سمت که علم در پژوهشایی که صورت میگیره به گونه‌ای پیش بره که ارتباطی با تغییر سیاسی و اجتماعی نداشته باشه، ارتباطی با نقادی سیاسی اجتماعی نداشته باشه و از محتوای واقعی خودش خالی بشه، به عناوین مختلف، شکل‌های مختلف، مثلا تجاری سازی و کاربردی سازی و غیره، صحبت از این به شکلی پیش میره که این وجوه نقادانه علم که به طور خودجوش در اثر نسبتش با امر سیاسی شکل میگیره، اون مسئله و اون دغدغه ها و وظیفه‌ای که پژوهش کرد به طور طبیعی باش روبرو هست، کنار گذاشته میشه و علم مهندسی میشه به این معنا که اینا همه تحت تاثیر اون بخش از امر سیاسی است. سخن گفته میشه در این کتاب از استیلا و کنترل رشته های علمی و نهادهایشان بر امر پژوهش و مسئله پژوهش. ژورنال ها و نهادها و کمیته های اهدای فلوشیپ، اینها میان و به سمتی میبرن پژوهش ها رو که تحت تاثیر امر سیاسی، همونطور که گفتم، یه سری از وجوه کار طبیعی پژوهش و مسئله مندی کنار گذاشته میشه و بخش های دیگری که مورد توجه اون سیستم هست برجسته میشه و تأثیر میذاره بر امر پژوهش. بنابراین نسبت مسئله مندی و امر سیاسی برای پژوهش بسیار بسیار ژرف و حیاتیش و اساساً جوهره پژوهش واقعی و حقیقی رو شکل میده، در صورتی که اون وجهی که اشاره کردم میتونه با ایجاد پدیده پژوهشگر خواندگی و رشد پژوهشگر خوانده ها در درون نهادهای علمی وضعی رو پدید بیاره که ملاحظه میکنیم. اما نکته که در پایان میخوام بهش اشاره بکنم این هست که این ارتباط یک سویه نیست، یعنی نسبت امر سیاسی اینگونه نیست که فقط پژوهشگر تحت تأثیر مناسبات قدرت هست که میاد و مسئله مند میشه و پژوهش رو شکل میده. دقیقا پژوهشگر با تفسیری که ارائه میده به عنوان یک موجود تفسیرگر از اون وضعیت موجود، وضعیت مشکل ساز، معنا میکنه سیاسی بودن رو باز به یه گونه دیگری و امر سیاسی رو میاد و گستره هاشو تغییر میده. یعنی ممکن است چیزی، یک مسئله در درون یک جامعه، یک وضعیت دغدغه‌آمیز که سیاسی تلقی نشه، پژوهشگر با تفسیری که ارائه میده نشون بده وجوه سیاسی اون موضوع رو و از این طریق گستره امر سیاسی رو تغییر میده، مرزهاش رو. بنابراین کاملا نشون میده که این پیوند چه اندازه وجودی و عمیق و چند سویه است و باید در درون بستر اجتماعی به صورت متکثر و چند جانبه بهش نگاه بشه. سپاسگزارم از توجهت.
خیلی ممنون، متشکر. نقطه نظری اگر دوستان دارن در خدمتشون هستم.
قطعی آلوده است از اموزه شما. این مسئله الان این که گفتین که مسئله نسبت پژوهش با مسئله مندی اختلاط پیدا میکنه، بعد این گستره مثلا انحراف پیدا میکنه یا مشکل ساز میشه، این میشه که الان ما مثلا وقتی که دانشجو باشیم یا مثلا هر کسی، هر سنفی که مخواد بلندشه یک حرف اجتماعی بزنه، یه مثلا مسئله با قول شما مسئله مند باشه، ربطش میدن به سیاسی. وقتی اینجور میشه، انقدر این مسئله رو مثلا ادامهش میدن و همه رو بسن سیاسی میکنن، آخر سری به این صورت میشه یه عده بلند میشن از خارج دخالت میکنن ببینن ضعف چیه، باز میان همونو به صورت سیاسی وارد میکنن، دیگه مسئله اجتماعی میشه سیاسی، یعنی برعکس، دوباره برعکس میشه، اینجوری میشه وقتی که توجه نمیشه به این صورت در میاد. بله دفتر ببخشید،
مشکل اگه درست درک کرده باشم اینه که شما میگید یه پژوهشی میخواد اجتماعیه ولی میان بهش رنگ سیاسی میدن.
بله همه چی رو رنگ سیاسی وقتی میدن نهایتا برمیگرده به همون صورت میشه، یعنی میشه که سیاسی اجتماعی.
بله ببینید اصلا همین که میگید اینو میدند بهش، این همون دستکاری هاییست که من دارم اشاره میکنم.
بله همون دستکاری ها،
یعنی
بله.
در واقع بنابراین در اون جامعه این سیاسی هست.
بله
یعنی دستاندازی امر سیاسی و مناسبات قدرت به درون امر اجتماعی به قدری شدت پیدا کرده که هیچ امری از امور اجتماعی غیر سیاسی تلقی نمیشه. به یک معنا امروز بعضی ها معتقد هستن که حتی امر شخصی رو سیاسی میدانن. در بعضی از تعریف ها درباره امر سیاسی کسانی که رادیکال نگاه میکنن در درون جوامع سخن میگن که حتی امر پرسونال یا امر شخصی امر سیاسیه. اما کسانی که موافق نیستن با این تلقی میگن این گونه اگه بخوایم نگاه بکنیم اصلا کلا امر سیاسی بی‌معنا میشه، یعنی هر امر اجتماعی سیاسی تلقی میشه.
امر
سیاسی تمرکزش مثلا
سیاسی بلد نیستن.
نکته رو توجه کنیم، ببینید موضوع نیست که بلد باشن، امر سیاسی کسی که میخواد پژوهش بکنه باید توجه بکنه اگر تمرکزش بر میزان تأثیری که از مناسبات قدرت میگیره اینجا پژوهشش میشه سیاسی، اما اگر تمرکزش بر این نیست، بر وجوه دیگر هست، مثلا بر وجه اقتصادی، بر وجه زیباشناسانه هست، اینجا به خودی خود سیاسی نیست. اما در جوامع مختلف معنای سیاسی بودن متغیره، به این دلیل که اگر یک وضعیت سیاسی اجتماعی به گونه‌ای باشه که هر چه که شما کوشش بکنید، مثلا میگید که من تمرکزم بر وجه زیبایی شناسانه است، اما یه حکومتی یا دستاندرکارانش بازوهاش در درون جامعه علمی میاد میگه که نه همینم هم که شما دارین اینجا مطرح میکنید این مثلا به فلان موضوع سیاسی، به فلان موضوع قدرت برمیخوره، خب این نشون میده که به هر حال بازم سیاسیه، در اصل درون امر سیاسی قرار میگیره در اینجا. بنابراین در جوامع مختلف همون تقابلی که مناسبات قدرت پیدا میکنه با یک پژوهش متفاوته و دایره و گستره های امر سیاسی رو تغییر میده. کوشش امروزه در بعضی از جوامع بر اینه که کمتر از دستکاری های مستقیم ارباب قدرت در پژوهش بتونن از این عبور بکنن، به این معنا که امر سیاسی خودش در جریان باشه و تعیین بکنه که چه چیزهایی چه اندازه تحت تاثیر سیاست قرار داره. پس یکی این که شما خودتون اشاره میکنید اینکه میآیند و میگویند که این سیاسیه، در واقع خودش نشانه دستاندازی ارباب قدرت سیاسی در درون پژوهش هاست که هر چیزی رو به هر حال میخوان رنگ و بوی سیاسی بهش بدن. اینا خودش مطالعه و پژوهش سیاسی لازم داره در درون جامعه. این باید بهش توجه کنید.
حفظ و توسعه پایدار، کنترل خشونت، انتخابات، دموکراسی، جامعه مدنی از موضوعات مورد توجه این پژوهشگران می باشد. دانشمندان علوم اجتماعی تأکید می کنند که اگرچه هنوز زمان آن نرسیده که دین را به عنوان تنها موضوع و محور اصلی تحولات جامعه بدانیم، اما می توانیم آن را به عنوان یکی از عناصر مهم تأثیرگذار تلقی کنیم. که برای تجزیه و تحلیل مقالات باز اشاره می‌کنیم به نوشته‌های رئیس انجمن جامعه شناسی امریکا که آثار مقالات و کتاب‌ها و کنفرانس‌هایی را که مقایسه کرده قبل از 1980 تا 2000 و از 2000 به بعد و روند پیشرفت کارهایی رو که در نوشتن مقالات در حوزه تخصصی دین شده در حوزه جامعه شناسی رو مطرح کرده. با تشکر از توجهتون انشاءالله که مفید واقع شده باشه.
با تشکر از آقای میتونیم برنامه پرسش ها رو به آخر سخنرانی ها محول کنیم و اگر راجب سخنان آقای دکتر قنبری دوستان نظری دارن بگن، چون ایشون ظاهرن نمیتونن حضور داشته باشن، اگر مطلبی نیست به بحث بعدی بپردازیم.
به نام خدا منم سلام عرض کنم خدمت های دکتر. یه مسئله ایشون من فقط انتظارم این بودش که این چکی داره که خب برای خود دوستان خودشون میخوندن، این مقدار بحث رو از اول خودتون باز میکردید، زوایاش رو بیشتر مورد توجه قرار میدادید در این فرصت، شاید مثلا شاید بهتر، حالا شاید هم یه اختزاعتی بوده من خبر ندارم نمیدونم، ولی به هر حال میگم یعنی انتظار این بودش که مثلا من چون خوندم چکیده شما رو قبلش، بعد اومدم گفتم که خب یه سری بحثا مطرح میشه حتما خودشون اونو توی این سخنرانی مورد توجه قرار میدن. یه نکته کلی بود. یه نکته دیگه هم این هستش که یه مقدار توی بحث از سکولاریزاسیون در غرب نباید دوچار ساده سازی بشیم. حالا دیروزم خب به هر حال مباحث اینجا مطرح شد، هم آقای دکتر فتح‌اللهی نکاتی رو مطرح کردن که به نظر من مهم بود، میتونست مرتبط باشه، هم حاج آقا یه چیزایی رو مطرح کردن در مورد فقه. به نظرم اگه یه حالا اصطلاحی هم باب شده اخیراً، همافزایی اسمشو میذارن، اگر یه همافزایی بشه بد نیست، یعنی دوستان حضور پیدا بکنن از اول تا انتها حرف حداقل همدیگه رو توی پژوهش کرده بتونیم بشنویم، که مثلا کارو رها بکنیم بعد این خب خیلی چت جالب نباشه. حالا اونایی که مشکل داشتن که مثلا نتونستن دیروز بیان، آقای دکتر مسلک اصلا بنده خدا مشکل چیز داره جسمی پیدا کرد، منتها اگه حضور داشته باشیم که بتونیم حرفمو بشنویم و بعد بتونیم یک کلیتی رو به دست بیاریم. فرض کنید دیروز آقای دکتر فتح‌اللهی بحثی مطرح کردن راجع به نقش ایمان، البته خب خیلی گفتن من نمیخوام روش تاکید بکنم، اون وجه ایمانیه در واقع مسائل و پدیده ها رو تو پژوهش سیاسی مطرح کردن که این یه ربط اینجا میتونه حتی پیدا بکنه. سکولاریزاسیون در غرب عربا علمانیت میگن فکر میکنم، درسته ترجمه ای که میگن هم علمانی، آره اون چیز هر دو باشه، منتها این نکته مهمه، هم عالم هم علم خیلی مهمه این. یعنی این که ما فکر کنیم اینا دین رو همینجوری بیایم مثل حالات مثلا رپورتاج گونه، مثلا انگار که یه برنامه مستند تلویزیونی بعد روش مثلا یه چیزی بگیم، این خیلی کمک نمیکنه به بحث علمی. اون چیزی که در مورد سکولاریزاسیون غربی مهمه اینه که اگرچه اونها دین مسیحیت رو با اون مختصاتی که داشت کنار گذاشتن و ما در ظاهر که نگاه میکنیم احساس میکنیم که این سکولاریزاسیون اتفاق افتاده، ولی یک ایمان دیگری رو جایگزین اون کردن. اون ایمانی که جایگزینش شد خیلی نقش داشت در اینکه غرب غربی بشه که الان ما میبینیم. خود ایده پیشرفت یه ایمانه، یه ایمان لازم داره که شما به ایده پیشرفت ایمان پیدا بکن. اونا اومدن گفتن که شما این بحثایی که در الهیات مسیحی مطرح میشه اینو بذارید کنار، ما یک ایمان دیگری به شما میدیم. چون اگر از جنس ایمان اگر وجود نداشته باشه جامعه پیش نمیره، جلو نمیره. این یه اصله. اینکه فرد، فردیت، حقوق فردی، حقوق بشر، این داستان‌ها در واقع اینکه مثلا ما فکر بکنیم اینا نه یه چیز حقیقی هستن یا یک ذاتی دارن، نه اینطوری نیست. اینها رو هم اومدن اینا به اصطلاح خودشون پروموت کردن، ترویج کردن و جای دادن و یک جوری تبدیل کردن به یک ایمان جدید. حالا ایمانی که دیگه ادامه نداره، یعنی ماورایی نیست، بیرون راهی نداره، ولی به هر حال از جنس ایمانه، اگرچه که سسته در مقابل ایمانه دینی به اون معنای کلاسیکش که ما میفهمیم. حتی خیلی ها که بحث نیهیلیزم مطرح کردن توی غرب به این اشاره کردن، گفتن اون ایمان جدید غربی ایمانی است که در نهایت چون به عالم فقط انسانی برمیگرده و ریشه در جایی نداره یا قاعدتا نباید داشته باشه، این مثلا موجب نیهیلیزم شده یا به نیست انگاری انجامیده. میخوام بگم که یه مقداریش این بحثی که شما میکنید اتفاقا خیلی بحث مهمیه، یعنی موضوعتون واقعا آقای دکتر موضوع جالب توجهیه و باید بهش پرداخته بشه، منتها هم یه فرصت، یه مجال فراختری میطلبه، هم این که یه تمرکزی و یک عمقی به مباحث و اینکه دوستان که در واقع اینجا مباحث رو مطرح میکنن حرف همدیگر رو بتونن در واقع بشنون و با هم به یک اشتراکاتی برسونن، بتونن ارتباط شبکه‌ای با هم برقرار بکنن. من مثلا فرض کنید حالا این بحث کلی من بود، یه نکاتی هم که مثلا وجود داره در مورد همین چکیده که من قبلا نوشته بودم، گفتم بیام اینجا شاید شما اینو باز بکنید. ببینید که مثلا فرض کنید حالا یه نفر تو ما بشینیم ببینیم مثلا یه نفر در امریکا، یه آمریکایی حتما که حالا مثلا یهودی باشه هر چی باشه، بیاد مثلا این حرفو بزنه، ما بعد چیکار کنیم؟ ما الان بعد از این خوشحال باشیم مثلا اینو میگه؟ ببینید پس پشت این حرفا یه نکاتی نهفته است. این که میگه دو تا الگو بوده، یکی مارکسیستی بوده یکی توسعه گرای غربی بوده، با انقلاب اسلامی الگو دیگه اومده، ما اینو میخوایم استناد بکنیم بهش که ازش خوشحال بشیم، یا این که مثلا چون اینا حرفشون اینه که اتفاقا این دو تا الگو بوده، یه دونه الگو دیگه با انقلاب اسلامی اومد و تمام این جریاناتی که تروریستی که توی منطقه داره اتفاق میفته، داعش و اینا هم تهش میخوان بچسبونن در واقع به ما. یعنی با همین استدلال بگن اون موقع ما داشتیم میرفتیم به سمت سکولاریزاسیون، یه الگو مارکسیستی بود که اونم که شکست خورد، یه دونه الگو مونده بود الگو غربی، غربی در واقع لیبرال دموکراتیک. این انقلاب اسلامی اومد باعث شد که یه الگوی جدیدی رو در ظاهر ارائه داد. این تا اینجاش ما ممکنه بگیم که خب چه خوب مثلا ما رو تایید کرد به عنوان یه الگوی بدیل. نه اینطور نیست. این در ادامهش میخواد بگه تمام این اتفاقاتی که توی منطقه توی این 40 50 سال افتاد، 40 سال افتاد بعد از انقلاب، تمام اتفاقاتی که افتاد و عمدتا هم از زاویه تفسیر اونها اتفاقات بدی است، اینا همش به خاطر اینه که این الگو پس در نهایت باز بعد، یعنی این الگو شکست خورده ایه یا از پیش شکست خورده است، پس بعد اینو برگردیم بذاریم کنار، باز برگردیم به همون الگویی که ما میگیم. بنابراین یه مقداری بعد روی اینها تأمل بشه که چه اتفاق میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون آقای دکتر، مباحث خوبی تر شد که آقای دکتر قابلیت باز شدن و تر شدن عمیق‌تر داره. یه بحثی که راجع به همین عنوانی که شما فرمودید، انقلاب اسلامی و دین، یه موقع دین مبنای تحقیقه، یعنی تحقیق در مورد دین و ایمانه، یه موقع ایمانی کردن تحقیقات ما هم هست. یعنی ما هر دو وجهش رو میتونیم بعد از انقلاب اسلامی ببینیم، یعنی اصلا خود تحقیقاتمون رو یک حالت ایمانی بهش دادیم و اینها فرایندی آغاز شده تو پژوهش‌های تحقیقی ما که قشنگ می‌بینیم. به طور مثال خب شما وقتی ایمانی میشه یک تحقیق، این تحقیقاتی که حوزه انجام میده، مثلا قیام عاشورا یک امر ایمانی هستش که نسبت به اون فقط تحقیق میشه، نه اینکه بیاد خود واقعه تحت شرایط مختلف مثلا زیر سوال بره، نقد بشه، بعد بیاد باز مثلا یک نوع بازسازی راجبش صورت بگیره. هر دو وجهش بحث مهمی هست که خب بعد از انقلاب اسلامی این دو وجه باب شد و باز شد و این تو پژوهش ها مسئله خیلی مهمی بود که قبل از اون ما به این صورت شاید کمتر تو جامعه خودمون نداشتیم. اما بحثی که حالا اگر اشاره بکنیم، شما عنوان فرمودید که قرارداد صلح وستفالیا پیامدهای مهمی داشت، بعد پیامدهاش اومدی توی دولت سکولار به عنوان واحد سیاسی، در حالی که اگر ما بندهای معاهده رو بخونیم، مثلا اومده خیلی جالبه تعبیری که از سکولار کردن کرده، گفته که سکولار کردن اموال کلیسا، یعنی به یک معنا مصادره اموال کلیسا رو اونجا، یعنی اصلا بحث سکولاریسمی که اونجا داره مطرح میشه با این بحث سکولاریسمی که اومد بعد از انقلاب صنعتی و بعد از مدرنیته و اینها مطرح شد بسیار متفاوت هست. لذا ما اینا نمیتونیم پایه های دولت ملی بگیریم و بر اساس اون بگیم خب دولت مدرن طبق این نوع سکولاریزیسیون بر اساس وستفالیا سکولار شد. این یک نوع اشتباهیه که برمیگرد به این که اصلا ما خود معاهده رو یک بار این بنداشو نخوندیم که ببینیم بنده چیه، بعد منظور از این بندهایی که اونجا اومده چیه. مثلا اونجا حق تعیین سرنوشت هست، دولت ملی هست، اینها هست، اما سکولاریسمی که اونجا داره معنی میکنه به این معنا نیست. ضمن این که همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، سکولاریسم ببین شما مثلا یه جا سکولاریسمو به هندوستان و نمیدونم شرق آسیا هم تعمیم دادید. یکی از این اندیشمندان یه مثالی میزد راجع به سکولاریسم، میگفت سکولاریسم یعنی ازدواج دین و سیاست. ببخشید، ازدواج دین و سیاست که اگر طلاق اتفاق بیفته این طلاق دین و سیاست میشه، اون زن بیوه میشه سکولار. حالا کسی که ازدواج اصلا نکرده رو شما نمیتونید باید بگونم بگی سکولار. ببینید وقتی این توی مثلا ادیانی که اصلا پیوندی به این معنا و سیاست ندارن، شما نمیتونید اونجا بهشون برگردید بگید خب اینا هم سکولار بشن، چون اصلا اونجا وضعیت سکولار شدن واسه اونها جاری و ساری نیست. اتفاقا یه بحثی که راجع به کشور اسلام میکنن، میگن خب این پیوند هنوز به طلاق نکشیده یا اصلا بحث طلاق توش نیست، زمینه طلاق اصلا نداره این نوع پیوند، لذا سکولار شدن جواب اسلامی به این معنا خودش محل بحثه. بر این اساس ما ببینیم بیش از 100 ساله، حالا شما آوردید میگید بحث جدیدیه، اتفاقا من میگم بیش از 100 سال متفکران اسلامی بحث بیداری اسلامیه که مطرح میکنن، بیداری مسلمانان رو مطرح میکنن، بحث انحطاط و توسعه اینها رو مطرح میکنن، دقیقا مبانی فکریشون برمیگرده به این طرف. من فکر میکنم شما اندیشمندان غربی رو که اومدید یعنی مصداق قرار دادید برای اینکه بیاید پایه‌های تحلیل داخل جامعه ما رو شکل بدید، من فکر میکنم از این طرف هم اگر یک نگاه میکردید شاید نتایج خیلی بهتری میتونستیم بگیریم توی این تحقیقاتی که داریم. ضمن این که ما خیلی از متفکران غربی هم داریم، همین بحثایی که شما اواخر قرن بیستم توجه کردن به مسئله دین، نه ما دقیقا میبینیم که بعد از جنگ جهانی دوم اصلا این مسائل بوده، قبل از جنگ جهانی دوم یه مقداری مسائل شده، ولی پررنگیش برمیگرده به این مسئله، نه اینکه این اواخر شروع شده باشه. یه بحثی هم که شما مطرح فرمودید، انقلاب اسلامی گفتید نظریه بدیل در توسعه داره. ببینید نظریه بدیل در حکومت داره، نظریه بدیل در اندیشه داره، اما نظریه بدیل در توسعه رو اگر بفرمایید، چون من اولین بار شنیدم که ما یک الگوی توسعه‌ای، حالا اینکه حرف میزنیم الگوی پیشرفت و اینها جای خودش، ولی یک الگوی عملی که بدیل باشه تو حوزه توسعه ما داشته باشیم و اگر بفرمایید ممنون میشیم که این الگو چگونه میتونه باشه و این نسبت اینها رو با هم مشخص بکنید خیلی متشکر میشیم. ببخشید، همین نسبت سکولاریسمی که شما پایه بحث‌هایی قرار دادید که ما بر اون اساس اومدیم بحث دینداری مونا، یعنی این یک نوع واقعه دیگه. آقا هیچ کس از اسناد داخل وزارت امور خارجه، چه داخلی یعنی داخل مجمع چه خارج از مجمع، حق استفاده نداره، یعنی اصلا بابو کلا بس. یکی از پژوهشگران ما میگفت مثلا یکی دیگه این کارو باهاش انجام داد. ببینید این خیلی مهمه، یعنی وقتی تازه یک مسئله یا یک پژوهشگر یک جا متوجه میشه، این طرف واکنشی که سیستم بهش داره واکنش خوبی نیست، به جای اینکه اجازه دسترسی به خیلی اسناد اطلاعات داده بشه، تازه اون اسناد اطلاعات میره طبقه بندی نبود، بعدن خودش طبقه بندی میشه، یعنی طبقه بندی محرمانه میشه. خب این یک وضعیتی هستش که به خیلی از پژوهش‌های ما توی حوزه منطقه آسیب میزنه، حتی خیلی از منافع ملی ما رو ما میتونیم از این اسناد استخراج بکنیم یا ضعفامونا جلو اونها رو میگیره و باب اونها رو میبنده. یه مشکل دیگه ای که ما تو منطقه داریم، متاسفانه منطقه ما یک فضای امنیتیه، به هر دلیلی فضای امنیتیه، امنیتی بودن هم حصر داده و اطلاعات ایجاد میکنه، لذا اصلا باب سیاست ورزی و باب پژوهش تو این حوزه ها بسته میشه، بیشتر حدس و گمان میشه زد. ببینید وقتی امنیتی میشه کار دست مجموع امنیتی بیفته، دیگه اصلا اجازه حضور پژوهشگر تو خیلی مسائل رو نمیدن. پژوهشگر باید بره بالا با واسطه، نمیدونم با حدس و گمان، با التماس و خواهش بتونه یک مطلبی، یک دادهی رو بتونه بگیره، چه اتفاقی داره میفته، بر اون اساس بخواد بیاد پژوهش انجام بده. خیلی از این پژوهش‌ها هم چون حدس و گمان توش خیلی زیاد هست نسبت به اطلاعات، اطلاعات شفاف نیست یا اطلاعات صحیح نیست، بعضا این پژوهش‌ها با مشکلات خیلی جدی روبرو میشه. یه مشکل دیگه‌ای که ما داریم تو حوزه سیاست منطقه‌مون تو جمهوری اسلامی، ما نگاه‌های ارزشی ما خیلی غلبه داره به خیلی از این پژوهش‌های ما، و اصلا ما بعضی موقع چون یک سیاست رو مقدس میدونیم و خط قرمز میدونیم، اصلا نمیذاریم این بیاد تو حوزه علمی به چالش کشیده بشه، به بحث و نقد کشیده بشه. یعنی واقعا برخوردهای خیلی سلبی و سنگینی با اون حوزه اتفاق میفته. ببینید بحث هسته‌ای ما یک زمان درسته یک بحث جهانی بود، اما تو داخل کشور کسی واقعا نمیتونست تو یک زمانی بیاد یک پژوهش بکنه و نقدش بکنه که این اصلا هسته‌ای شدن به این دلایل مثلا اشتباه. حالا درست و غلطش رو کار نداریم، اما نگاه ارزشی انقدر تسلط پیدا کرد که باب پژوهش‌ها رو بس صرفا پژوهشون این بود که شما اثبات بشه که این موضوع خوبیه. مثلا الان تو بحث اسرائیل، تو کشور ما شما یک مقاله پیدا نمی‌کنید، یعنی نمیتونه انتشار پیدا بکنه به خاطر اینکه این سیاست سیاست مقدسی. حالا من بابش کار ندارم الان، درست و غلطی اصلا وارد اون قضیه نمیخوام بشم، اما اینکه مثلا یک پژوهشگر بیاد بتونه پژوهش بکنه اثبات مثلا به قول خودش بکنه که آقا به این دلایل ما اگر مثلا 1967 پذیرش بشه این منافع ایجاد میشه، خب به طور مثال، یا تو بحث مقاومت یا تو بحث حضور اصلا ایران تو سوریه و جاهای دیگه، اگر هم بشه اینها محرمانه هست دست پژوهشگران و دست کسانی که تو این حوزه ها فعالیت میکنن طبعا نمیرسه. خب این خودش باعث میشه که ما همه چی رو که نمیتونیم امنیتی بکنیم، همه چی که نمیتونیم سیاسی بکنیم و باید به پژوهش رو تو اینو ببندیم، صرفا پژوهشگران مورد اعتماد میشن که تو همین مراکز خاص امنیتی مشغول به کار هستن. شما همین الان ببینید خیلی از پژوهشکده‌هایی که داخل ایران فعالیت منطقه‌ای می‌کنند، قریب به اتفاقشون وابسته به یکی از این مراکز قدرت هستند. یعنی ما پژوهشکده مستقل راحت نداریم، یا اصلا جدی گرفته نمیشه، یا خیلی زود زمین می‌خوره تو این عرصه‌ها. برای اینه که خود این ویژگی‌ها و این شرایط اصلا اجازه نمیده که اینها وارد باب‌های پژوهشی بشن، لذا پژوهش‌های منطقه‌ای ما هر چی ضعیف‌تر میشه، یقیناً سیاست منطقه‌ای ما هم ضعیف‌تر میشه، نوع کنشگری منطقه‌ای ما هم متفاوت میشه. خیلی مهمه ببینید، ما تقریباً اکثر پژوهشگران مطرح تو حوزه سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی اینها به یک نوع ارتباط رسمی با نظام جمهوری اسلامی دارن، یعنی کارمند اون سیستم هستن. یعنی شما پژوهشگر مستقلی که خودش بیاد این کار رو انجام بده و سیستم بخواد از این استفاده بکنه نداریم. یعنی اول باید جذب همون سیستم بشه، بعد اون سیستم طبق همون مسئله که فرمودید تو اون روند پژوهش‌ها انجام بده. یه موضوع مهم دیگه ای که تو بحث پژوهش‌های منطقه‌ای ما هست که خیلی اهمیت داره برمیگرده به همون منطقه خاورمیانه که من خدمتتون اشاره کردم. ببینید منطقه خاورمیانه منطقه بحرانی هست، منطقه امنیتی هست، تحولاتش پرشتاب و پویا هست. خیلی ها مثلا بحث راهبرد هست، ما می‌بینیم تاکتیک ها اینجا موثرتر از راهبرد هاست. یعنی اصلا تاکتیک تعیین کننده راهبرد میشه خیلی جاها، حتی تاکتیک ها راهبرد ها رو غافلگیر میکنه خیلی جاها، انقدر شتاب تو این تحولات زیاد هست. برای همین شما پژوهش های بنیادین این کاری که تو عرصه روابط بین الملل تو یک ساختار نظام بین الملل میتونید انجام بدید، یا حتی تو مناطق دیگه تو خاورمیانه نمیتونید انجام بدید، چون پژوهش شما بعد یک مدت خیلی کوتاهی پژمرده میشه اصلا. یعنی شما دارید انجام میدید تموم شده قضیه رفته، تازه یه قضیه دیگه شروع شده. خیلی مسائلی که پژوهشگران ما درگیر هستن و اصلا رغبت ندارن پژوهش های جدی تو این حوزه انجام بدن برمیگرده به این شرایط منطقه‌ای، و ابزار این نوع پژوهش هایی که تو این شرایط، یعنی این شرایط منطقه رو جواب بدم، حالا سوای چارچوب مفهومی ابزارش هم واقعا ابزار موجودی دست پژوهشگران نیست که بتونن اینها رو انجام بدن. بر این اساس بیشتر پژوهش های منطقه ما مسئله محور نیستن، مسئله مند نیستن، حل مسئله محورن. یعنی اصلا اینکه خودشون بخوان مسئله مند بشن نیست، دنبال اینه که مسئله اتفاق افتاده اینا رو حل بکنن. مسئله بیشتر بحرانه، یعنی به این شکل بقول شما مشکلاتیه که خودشو بروز میده. لذا پژوهش های ما یه مشکل اینجوری دارند و این نمیتونه تأمین بکنه کل نیازهایی که تو منطقه اتفاق میفته. حالا ما یک از الان یه گریزی بزنیم توی مطلبی که آقای دکتر اسدی میخوان تو بس آینده پژوهی اشاره بکنن، من این خلاصه مطلبشون رو خوندم. اصلا آینده پژوهی به یک معنا توی خاورمیانه نه حرفشون رو نمیگم، میخوام قبلش یه بحثی، واقعا کار بسیار سختیه و بعضا خیلی جاها میبینیم ناممکنه. یعنی شما بیاید تو این منطقه با این همه شرایط عدم قطعیتی که وجود داره
یک کار پژوهشی تو سیاست منطقه ای انجام بدید، نه اون، حتی پژوهش‌های بنیادین هم ممکن نیست به این راحتی انجام دادن. لذا ما از اول بگیم که بعداً بحثش بله نه میخوام اتفاقا رساله دکتر خودم هم بعضا آینده پژوهی بود، یعنی میخوام بگم با این وضعیت آدم نگاه میکنه وارد این مسائل میشه، میبینه خیلی مسائل اون جوری که میخواد پیش بره به عنوان این شاخصهای مثلا آینده پژوهی منطقه تو منطقه ما خیلی سخته، خیلی سخته. ضمن این که چون نگاه های ما حل مسئله باید بریم سراغ این دو پژوهش‌ها که جواب بده، الان هم خیلی توی جامعه گسترش پیدا کرده این دو نگاه ها. اما متاسفانه میبینیم که خیلی از اینها جواب نمیده. تو خیلی این جلساتی که خودمون داریم، بحثایی که میکنیم، دقیقاً اینها واسه ما مشخص هستش که نمیتونیم یک پژوهش‌های راهبردی، یک پژوهش‌های بنیادین و یک پژوهش‌های عمیقی تو منطقه با این وضعیت داشته باشیم، مگر اینکه یک چهارچوب مفهومی، یک چهارچوب نظری مشترکی بتونیم برسیم، بر اون اساس خیلی مسائل خودمون رو بتونیم تبیین بکنیم، تا هم پژوهشگرا قانع بشن هم سیاستگزارا، و تو این عرصه خب تولید قدرتی بشه از عرصه پژوهش‌هایی که، یعنی برعکس اون روند، خود این بتونه یک نوع قدرتی ایجاد بکنه. ببخشید از اطاله کردم.
خیلی
من
اگر اجازه بدید آقای دکتر اسدی هم صحبت کنم، ما وقت بعد دیگه باید تو شما اینجا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت همه همکاران و عزیزان. موضوعی که قرار شد که بنده خدمت شما باشم، بحث ظرفیت‌های آینده پژوهی و مسائل سیاست خارجی ایران هست، که در واقع با توجه به ارتباطی که با هفته پژوهش در پژوهشگاه داره، این قصد قرار شد مطرح بشه. خب در کشور ما مسائل و چالش‌های مختلفی رو در عرصه‌های مختلف باش مواجه هستیم، و یکی از در واقع ظرفیت‌هایی که وجود داره، ظرفیت‌های نهادهای علمی و تحقیقاتی هست که از جمله پژوهشگاه هم به عنوان در واقع مهمترین نهاد تحقیقاتی علوم انسانی در چارچوب وزارت علوم هم هست و در این راستو داره کار میکنه. خب به طب برای بهره گیری از این ظرفیت های علمی و تحقیقاتی، ما باید در هر یک از حوزه های کشور مسائل رو بتونیم شناسایی کنیم و بعد ببینیم که چطور میتونیم از این ظرفیت های علمی و تحقیقاتی استفاده کنیم. خب در حوزه سیاست خارجی ما در به خصوص در سالهای اخیر با مسائل خیلی مهم، جدی و پیچیده روبرو هستیم، یعنی پیچیدگی در محیط بین المللی و محیط منطقه‌ای به شدت در حال افزایش هست، و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر شاید بشه گفت خاص، با یک اهداف و ارزش‌های تا حدی متمایز نسبت به بقیه بازیگران و درگیر در بسیاری از این مسائل در منطقه، واقعا خیلی از مسائل رو باش مواجه هست که لازم است در نهادهای تحقیقاتی و علمی به این فکر بشه که چطور واقعا میشه به حل و فصل این مسائل کمک کرد. بر این اساس خب بنده با توجه به اینکه سالهای متمادی در حوزه مسائل سیاست خارجی و مسائل منطقه‌ای کار کردم، و از طرف دیگه در چند سال اخیر با یک حوزه جدیدی که در کشور مطرح شده به عنوان در واقع حوزه آینده پژوهی هم آشنا شدم، به این فکر کردم که چطور میشه از آینده پژوهی به عنوان یک حوزه جدید، که حالا بعضی ها میگن دانش آینده پژوهی، بعضی ها میگن بینش آینده پژوهی یا دانش بینش آینده پژوهی، چطور میشه برای حل و فصل این مسائل سیاست خارجی کشور استفاده کرد. خب آقای دکتر اکبری هم اشاره کردن ما در حوزه پژوهش‌های سیاست خارجی و منطقه واقعا خیلی ضعف‌های جدی داریم. آره نه یعنی واقعیت این هست که ضعف‌های جدی داریم، چون ما اگه بخوایم اشاره کنیم یک چند سری تحقیقات شاید داریم، یه سری بررسی‌های نظری و آکادمیک هست که اونها عمدتاً به رویکردهای سیاست خارجی به لحاظ نظری و تبیین اونها می‌پردازن، یه سری مطالعات موردی و منطقه‌ای رو داریم که ما در قالب مثلا مقالات علمی پژوهشی باش میتونیم نگاه کنیم که اینا هم هستن. و که من میتونم به این تاکید کنم که این دوتا دسته خیلی نمیتونن در واقع راه حلی برای حل و فصل مسائل سیاست خارجی ما بدن و تا حد زیادی به اون راه حل نمیرسن. دسته سوم یک سری تولیداتی هستن که تولیدات راهبردی اندیشکده ها هستن که اینها شاید به این حل و فصل مسائل نزدیکتر باشن، که اینها یک سری گزارش ها و تحلیل های راهبردی شخصی از اونها در واقع منتشر میشه و یک سری هم گزارش هایی که نتیجه در واقع نشست هایی هست که منتشر میشه و اینها به نظر میرسه که بیشتر به حل و فصل مسائل نزدیکتر هستن، اما در این حال در مجموع نقص ها و ضعف های وجود داره که به نظر میرسه که با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت هایی که در حوزه آینده پژوهی وجود داره ما میتونیم حداقل بخشی از این ضعف ها رو بتونیم. من فکر میکنم تولیداتی که این اندیشکده ها دارن به ما شاید در پرداختن به این مسائل و حل و فصل اونها نسبت به خیلی از تولیدات جامعه آکادمیک نزدیکتر هست. خب حالا به زمان فکر میکنم یه خورده کم هست، من مطالب متعددی رو آماده کرده بودم که خدمت دوستان در این حوزه، این که اصلا بحث آینده پژوهی چی هست، چه اهدافی داره، چه مفروضاتی رو داره، اینها هم آماده کردم که حالا یک اشاره کوتاهی میکنم. خب ببینید بحث زمان و دغدغه زمان و آینده از در واقع دغدغه های اولیه بشر بوده که از قرون گذشته و حتی از هزاره های گذشته وجود داشته، تا الان هم وجود داره و تو تعاریف که وجود داره در مورد انسان حتی به انسان اشاره میشه به عنوان موجود آینده نگر، یعنی تنها موجودی هست که در واقع آینده براش میتونه مفهوم داشته باشه، زمان میتونه براش مفهوم داشته باشه. و در این خصوص حالا مسائل مختلف مطرح شده و دغدغه زمان و آینده و کنجکاوی نسبت به آینده در واقع یک و تلاش برای برساختن آینده همواره یک دغدغه جدی برای انسان بوده. در خصوص انواع آینده پردازی به چهار نوع در واقع ما میتونیم اشاره کنیم، که یک نوع آینده پردازی های آرمان شهری هست، مثل در واقع آرمان شهرهایی که اندیشمندان و فیلسوف هایی مثل افلاطون و فارابی و اینها در واقع مطرح کردن. یکی ترسیم خط سیر تمدن جهان هست که بر اساس یک سری ایده ها و تحلیل های ایدئولوژیک مثل تحلیل های مارکسیستی مثلا در مورد فروپاشی سرمایه‌داری و شکل‌گیری اون کمون‌ها بهش اشاره میشه، یا تحلیلی که فوکویاما داره در مورد آینده جهان که به سوی در واقع لیبرالیسم سیر پیدا میکنه. دسته سوم تحلیل‌های آینده بر اساس یک سری در واقع رشد صنعتی و رشد فناوری هست که از جمله در آثار آقای تافر میشه بهش اشاره کرد. اما دسته چهارم یک سری آینده شناسی های تخصصی و مدرن هست که آینده پژوهی در واقع به این دسته چهارم اشاره داره. خب آینده پژوهی به عنوان یک حوزه دانش یا بینش جدید یک حوزه میان رشته‌ای هست که از قرن بیستم به تدریج شکل گرفت و به خصوص در نیمه دوم قرن بیستم تونست به عنوان حوزه جدید شکل بگیره، که البته این شکل آینده پژوهی از مسیرهای مختلفی شکل گرفت. یکی از بحث‌های مربوط به آینده فناوری بود که از طرف افرادی مثل آگبرت مطرح شد، یکی از طریق برنامه‌ریزی‌های استراتژیک ملی بود، یکی از طریق اندیشکده‌ها یا کانون‌های تفکر در جهان بود که رند مهم‌ترین نمونه آن هست، و یکی هم از طریق در واقع مباحث حوزه سیاست گذاری و خط مشی گذاری بود که به خصوص آقای لاسفل در این حوزه خیلی کار کرد و آقای لاسفل عنوان میکنه که سیاست گذاری لزوماً بر پیشبینی متکی هست و بدون پیشبینی و آینده پژوهی ما نمیتونیم از تصمیم گیری و سیاست گذاری صحبت کنیم. در مورد اینکه به اهداف آینده پژوهی چی هست، آقای بل یک در واقع صحبتی داره، عنوان میکنه هدف عمده آینده پژوهی حفظ و گسترش بهروزی و رفاه بشریت و در واقع ارتقاء ظرفیت‌های ادامه حیات بر روی کره زمین هست. اما در جزئیات که ما بخوایم وارد بشیم، عنوان میشه که چند تا هدف عمده یا چند تا جزء کلی داره کارهای آینده پژوهان، که در واقع عنوان میشه که اکتشاف دوراندیشانه ممکنات، بررسی منظم محتملات و ارزیابی اخلاقی مرجحات. یعنی که آینده پژوهها بررسی میکنن که چه چیزی ممکن هست و میتونه باشه، یعنی اون چیزی که امکان پذیر هست در آینده چی هست و چه چیزی احتمالش میره، یعنی بررسی احتمالات و بررسی آن چی که باید باشد که در واقع همون آینده مطلوب هست. و در این راستا در واقع شناخت عوامل شکل دهنده به آینده و عواملی که میتونه باعث تغییر و دگرگونی بشه و که در واقع این عوامل میتونه آینده نظم‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی رو مشخص کنه. همچنین بررسی تحولات غیر منتظری که ممکنه در آینده رخ بده و حتی این تحولات طوری باشه که در کنترل انسان نباشه، و هم از طرف دیگه یه سری تحولات قابل انتظاری که انسان‌ها میتونن اونها رو کنترل کنن. آقای لاسفل عنوان میکنه که آینده پژوهان میخوان اهداف و ارزش‌ها رو تعیین کنن، روندها رو توصیف کنن، شرایط و اوضاع رو بررسی و تبیین کنن، تصاویر مختلفی از آینده ارائه بدن و در نهایت سیاست‌های بدیل رو ارائه بدن. در خصوص مفروضات آینده پژوهی، خب مفروضات متعددی مطرح هست که من به برخی از اونها در اینجا به صورت خلاصه اشاره می کنم، که یکی از حالا می خوام که از این عبور کنم حالا که به اون اصل مطلب اشاره بیشتری من داشته باشم. حالا بحث انواع آینده هم هست که میخواد که سه تا در واقع آینده رو آینده پژوها عمدتا مطرح میکنن، که یکی آینده های ممکن هست، یعنی اون چیزهایی که احتمال وقوع، امکان وقوع دارند. آینده های معتدل هست، یعنی که در یک بازه زمانی اون آینده ای که احتمال بیشتری برای وقوع داره چی هست، یکم آینده مطلوب هست برای ما. اما از این مباحث اولیه که بگذریم، به اون بحث اصلی خودمون میخواییم اشاره کنیم که حالا آینده پژوهی با این خصوصیات، با این روند سیر چه کمکی میتونه به ما بکنه در بررسی مسائل سیاست خارجی کشور. من حالا محورهای مختلفی رو آماده کردم که خدمت شما عنوان میکنم. یکی از در واقع فواید یا کمکهایی که میتونه بکنه آینده پژوهی، بحث روشمند کردن پژوهش‌ها هست. خب به لحاظ روشی ما در تولیدات پژوهشی خودمون می‌بینیم که در بیان عنوان میشه یک سری روش‌های کلی، مثلا میگن که این روش توصیفی تحلیلی هست، روش تبیینی هست، یا تا روش شناسای مثلا اثباتی، تحلیلی، انتقادی یا تفسیری عنوان میشه. اما در عمل اینکه چقدر واقعا یک سری روش‌های دقیقی رو برای پژوهش در خصوص مسائل سیاست خارجی کشور به کار گرفته میشه، به نظر من روش‌های جدی و دقیق وجود نداره. آینده پژوهی به نظر میرسه که با توجه به روش‌های مختلف دقیقی که داره میتونه به روشمند کردن بررسی‌های سیاست خارجی ما کمک جدی بکنه. در واقع در بررسی‌های آینده پژوهی ما اصلاً بدون روش نمیتونیم کاری رو بکنیم، یعنی ما متکی به روش‌های مختلف که وجود داره، که این روش ها در واقع متناسب با هر مسئله ما انتخاب میکنیم میتونیم کارامون رو پیش ببریم، که اتفاقا روش های مختلف وجود داره، هم روش های کمی جدی وجود داره، روش های کیفی وجود داره و روش های آمیخته وجود داره که میتونه کارهای ما رو روشمند بکنه، که اینها در سطوح مختلف وجود داره، هم در سطح گردآوری اطلاعات دقیقا به ما میگه ما با چیکار کنیم، هم در سطح تحلیل و هم در سطح ارائه یافته ها. دومین محوری که من میخوام روش تأکید کنم بحث بدیل اندیشی هست، یعنی کمکی که آینده پژوهی به محقق میکنه یا به اون تیم پژوهشی میکنه که به بدیل های مختلف فکر کنه. خب روی کرد عمده‌ای که ما در بررسی های تحقیق مسائل سیاست خارجی خودمون داریم روش تفکر روش یا تفکر تک خطی هست، یعنی ما میایم یک سری مسائل رو مطرح میکنیم، یک روند رو مطرح میکنیم و آینده رو هم بر اساس اون نگرش تک خطی خودمون مطرح میکنیم. اما آینده پژوهی میاد دقیقاً این نگرش خطی رو نقد میکنه، میگه لزوماً اینطور نیست که آینده ادامه روند کنونی باشه، بلکه ما باید بیاییم که بدیل‌های مختلفی رو برای این روند اصلی که فکر میکنیم وجود داره مطرح کنیم، چون جهان یک جهان متکثر هست، بازیکران از جمله در حوزه سیاست خارجی کنشگران متعدد با اهداف و منافع مختلف ما وجود داره که ارزش‌های مختلفی داریم، بنابراین ما باید بیاییم که آلترناتیوها یا بدیل‌های مختلفی رو مطرح کنیم و با توجه به این بدیل‌ها آینده های مختلفی رو مطرح کنیم. محور سوم بحث تصویر پردازی و ترسیم چشمنداز هست که آینده پژوهی میاد و در واقع سعی میکنه که یک سری تصاویر رو در هر مسئله برای آینده مطرح کنه. در این خصوص یکی از آینده پژوهای مطرح به نام آقای فرد پولاک هست که در واقع برای اولین بار با کتابی به عنوان تصویر آینده اومد این بحث رو وارد آینده پژوهی کرد، که در واقع نگاهی هنجاری به حوزه آینده و آینده پژوهی هست که یک کتاب ایشون ابتدا منتشر کرد تحت عنوان انسان در جستجوی معنا که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم هم منتشر شد که اونجا مفهوم چشمنداز رو ارائه داد و ایشون عنوان میکنه که سرنوشت و سرانجام ملت‌ها و تمدن‌ها قبل از هر چیزی به چشم‌اندازی مربوطه که اونها از آینده دارن و یک سری نمونه‌های تاریخی هم واقعی از تاریخ یونان، روم، اسپانیا، انگلستان و آمریکا مطرح می‌کنه. میگه که تحقیقات نشون میده که کشورهای موفق ابتدا با یک تحقیق، با یک رؤیا و با یک ایده شروع کردن، یعنی لزوماً اونها منابع خیلی زیادی در اختیار نداشتن، لزوماً اونها موقعیت استراتژیک خیلی جدی نداشتن، بلکه اونها با توجه به تصویری که اون ملت و اون کشور از آینده داشته تونسته در واقع در جهت تکامل خودش به سمت اون تصورات آرمانی حرکت کنه. بنابراین این موضوع رو وارد اون میکنه که وجود یک چشمنداز برای ملت‌ها خیلی مهم است که اونها بتونن به سمت اون آینده حرکت کنن، که یک بحث در واقع میشه گفت که تا حد زیادی هنجاری هست که وارد بحث‌های آینده پژوهی میکنه. خب تصویر پردازی در خصوص آینده میتونه شامل تصویر سازی‌های کلان یا موضوعی باشه، که این در واقع با این تصاویر که ما در خصوص یک منطقه میتونیم در واقع ترسیم کنیم یا در خصوص محیط بین المللی میتونیم ترسیم کنیم، ما بررسی مسائل که در سیاست خارجی باش وجود با اون مواجه هستیم و در قالب هر کدوم از این تصویرها میتونیم مورد بررسی قرار بدیم و به یک نتایج خاصی برسیم. تصویر بحث چشم‌انداز هم به همین صورت هست، یعنی وقتی که ما یک چشمندازی رو بتونیم برای خودمون در حوزه‌های مختلف سیاست خارجی داشته باشیم، این در واقع چشمندازها به ما میتونه کمک کنه که بتونیم اهدافمون رو، ظرفیت‌هامون و ابزارهامون رو به صورت دقیق‌تر ارزیابی کنیم و در سیاست‌گذاری خارجی بتونیم خیلی واقع بینانه‌تر رفتار کنیم. محور دیگه به عنوان کمکی که آینده پژوهی در بررسی مسائل سیاست خارجی میتونه به ما بکنه، بحث کاربردی کردن پژوهش ها هست که با توجه به ضعف هایی که ما به لحاظ کاربردی سازی در مباحث سیاست خارجی داریم، به آینده پژوهی از در جنبه های مختلفی میتونه به کاربردی کردن پژوهش های ما کمک کنه که یکی نخستین جنبه بحث مسئله یابی هست که حالا آقای دکترم بحث مسئله یابی رو بهش اشاره کردن که در مسئله یابی در واقع مسائلی که در آینده پژوهی در بهش توجه میشه مسائلی هستن که به لحاظ منافع ملی برای ما اهمیت دارن و دغدغه‌هایی هستن که تصمیم گیرندگان کشور در واقع با اونها ارتباط دارن. لذا تحقیق در خصوص این مسائل نمیتونه صرفا جنبه نظری یا تبیینی داشته باشه و باید ابعاد کاربردی خیلی قوی داشته باشه. دومین جنبه روش‌های به کار گرفته شده در آینده پژوهی برای بررسی مسائل سیاست خارجی هست که روش‌های آینده پژوهی در واقع همه اونها تقریبا روش‌هایی هستند که با هدف کاربرد ابداع شدن و ارائه شدن و در واقع ما نمیتونیم به روشی در آینده پژوهی اشاره کنیم که جنبه کاربردی و معطوف به کاربرد در اونها وجود نداشته باشه. از جمله مثلا روش سناریو، روش تدوین چشم‌انداز، روش تحلیل روند، همه از جمله روش‌هایی هستند که معطوف به کاربرد و عمل هستند. سومین جنبه، جنبه در واقع به بحث منابع و شیوه های گردآوری اطلاعات در آینده پژوهی مربوط هست که به رغم اینکه ما در خیلی از تحقیقات و پژوهش های سیاست خارجی عمدتاً به منابع کتابخانه یا اینترنتی در واقع داریم، در آینده پژوهی منبع اصلی اطلاعات خبرگان هستن، یعنی خبرگان اون حوزه رو ما در واقع بهشون رجوع میکنیم، چه در قالب پنل ها و نشست های خبرگانی، چه در قالب مصاحبه ها، که این خبرگان میتونن هم خبرگان میدانی باشن و هم خبرگانی که در حوزه های آکادمیک و پژوهشی کار میکنن و ما از اونها اطلاعات کسب میکنیم و بر این اساس این جمع‌آوری اطلاعات از خبرگان و در واقع خبره محور بودن جمع‌آوری اطلاعات میتونه جنبه کاربردی پژوهش رو افزایش بده. همچنین جنبه بحث نتایج و محصولات ناشی از تلاش‌های آینده پژوهی هم یک موضوع هست که اینها عمدتاً به توصیه‌های سیاستی و راهبردی منجر میشه که جنبه کاربردی پژوهش‌ها رو افزایش میده. محور دیگه، آره، دو تا جنبه هست من اشاره کنم بعد خدمت عزیزان هستم. یه محور بحث جمعی و گروهی کردن پژوهش‌ها هست که در آینده پژوهی ما پژوهش فردی رو نداریم. مستظر هستید که در کشور ما بحث‌های تحقیقات جمعی و گروهی خیلی ضعیف هستیم در این حوزه‌های مختلف و خیلی از حالا مقالات هم ما می‌بینیم مثلا اسم یه استاد خورده با دو نفر دیگه که همه می‌دونیم که اینو یه نفر نوشته دو نفر اسمش کنارش هست. یعنی تحقیق گروهی ما در کشور واقعا خیلی ضعیف هستیم و به ندرت ما بینیم که واقعا تحقیق گروهی انجام بشه. اما آینده پژوهی تمرکزش بر پژوهش‌های جمعی هست که گروه‌های کانونی، نشست‌های خبرگانی و اینها در واقع همگی معطوف هست به پژوهش‌های گروهی. نکته آخر یا محور آخری که من خدمتتون می‌خوام عرض کنم بحث مشارکت دادن زینف آن و افزایش اثرگذاری پژوهش‌ها هست که در آینده پژوهی ما خیلی از خبرگان که میاریم خبره‌های میدانی هست، یعنی کارشناسان در واقع دستگاه‌های دخیل در سیاست خارجی یا مقامات دخیل در سیاست خارجی که این کمک می‌کنه به در واقع و وقتی که زینف در یک مسئله دخالت می‌کنه قطعاً و احساس مشارکت در یک مسئله می‌کنه، وقتی که تولیداتی هم منتشر میشه اون مقام مسئول احساس نزدیکی به اون تولیدات میکنه و در این موضوع باعث میشه که اثرگذاری این پژوهش‌ها هم زیاد بشه. متشکرم.